کتب آوریل 1983 مصاحبه شرنده سرهنگ ایسا پژمان مصاحبه کننده اکبر اعتماد. خب شما بفرمایید خودتون معرفی بفرمایید و بعد مطالب بشید.
من سرهنگ ستاد ایسا پژمان هستم، در سال 1322 وارد دانشکده افسری شدم. از سال 1323 فعالیت های کمونیستی در داخل دانشکده افسری شروع شده بود. چند نفر از دوستان من که از دبیرستان نظام کرمانشاهشون آشنایی دوستی داشتم، احساس میکردم در این مسئله حزب توده خیلی علاقه‌مندی داشتن و اغلب با من صحبت میکردن و من هم علاقه‌مندی نشان دادم، به نحوی که اینها پیشنهاد کردن که من در جلسات اینها شرکت بکنم و من رو آموزش بدن. من موضوع رو با سروان امجدی، مصطفی امجدی که اون وقت فرمانده دسته ما بود، در میان گذاشتم و ایشان به من دستور داد که این موضوع رو تعقیب کنم و با اینها ارتباط داشته باشم. یک روزی ایشان من احضار کرد و من رو به رکن دو ستاد ارتش که تصدی اون با سرهنگ دوم اخوی که امروز سلشگر بازنشسته است معرفی شدم و بعد سرهنگ اخوی من رو به سرگرد زرقان سلشگر مرحوم معرفی کرد و ایشان مسئول شد که من رو هدایت بکنه و به همین ترتیب من در شاخه دانشجویان حزب کمونیست دانشکده افسری نفوذ پیدا کردم. روزی یکی از اینها، هنوز البته عضویت پیدا نکرده بودم، یکی از اینها به نام توکلی اظهار داشت که ممکنه در روز جشن سردوشی که برای سال یکم ها انجام می شد واقعی اتفاق بیفته. من جریان رفت بلا فاصله به سروان امجدی گفتم. ایشان گفتن موضوع تحقیق کنی چه واقعی اتفاق می افته. تحقیق کردم و توکلی گفت که چه بسا ممکنه سوء قصدی به جان اعلیحضرت بشه، گویا در داخل گروهانهای پیاده چند نفری بهشون فشنگ دادن که در اون روز یک اتفاقی بیفته. من در فاصله موضوع رو به امجدی گفتم و من فرستادم به رکن دو ستاد ارتش، در اونجا توضیحات کاملی از من خواستند و اشخاصی که با من ارتباط داشتن مثل توکلی و قندریزنامی اینها را شناسایی کردن و بعد کسان دیگری که به نحوی از انها با اینها مربوط بودن به احتمال داشت که اونها کسانی باشن که در اون حزب منصوب هستند و در اون عملیات شرکت داشته باشن. به خصوص به من گفتن که شما هم پیشنهاد بکنید که به شما فشنگ بدن که جز کسانی باشید که در اون توتر بر علیه شاه شرکت میکنید. من این کار کردم. توکلی گفت که احتیاجی به وجودتون نیست، قرار است که این کار فقط در همین گروهانهای پیاده انجام بشه و ستاد ارتش یک مرتبه دستور داد که مسئله برگزاری جشن سردوشی در اون روز منتفی باشه و تمام دانشجویانی که شناخته شده بود به اضافه من دستگیر و بازداشت شدیم و زندانی شدیم. به محضی که زندانی شدیم، بعد از دو روز وسیله فرار من فراهم کردن که من از دانشکده افسری از زندان فرار بکنم و بیام به خارج. وقتی خارج آمدم مستقیما من راهنمایی کردم پیش سرهنگ اخوی و در زندان مطالبی که گفته شده بود بین ماها خودمون، البته هر کدام از ماها رو در یک سلول زندانی کرده بودن، برای سرهنگ اخوی گفتم و دستور داد که من در آزاد باشم تا اینکه بلکه به وسیله دیگری از همین دانشجو فراهم بشه که من در بیرون با اینها تماس پیدا بکنم و سررشته داشته باشم. یکی از اینها محجوبی ناوی بود که در دبیرستان نظام بود، اون رو فرار دادن. محجوبی بیرون آمد و به من گفت که ما باید بریم به آذربایجان خودمون رو به چیز معرفی کنیم، فرقه دموکرات آذربایجان معرفی کنیم. من آمادگی پیدا کردم و در یک شبی قرار شد که ما بریم روزبه را ببینیم. روزبه البته معلم ریاضیات ما در توپخانه بود، من کاملا میشناخت. رفتیم اونجا، به ایشان نامه‌ای به من داد که خطاب به مسئول کار فراموش اسمش چی بود، مثل که سرهنگ آذری همچی چیزی بود، نوشته به دوست عزیزم حامل این ورقه رو به شما معرفی کنم، به هر کاری که شایسته ایشون بگماریدش. من کاغذ گرفتم و روز بعد بردم به ستاد ارتش، اونها نسخه برداری کردن ازش و این نامه رو من پس دادم و گفتن که شما برید به طرف چیز، برید به طرف آذربایجان. در ضمن دو الی سه نفر بدون اون که ستاد ارتش اطلاع داشته باشه اینا از زندان فرار کردن، از جمله قندریز و اردوبادی و توکلی و بقیه در زندان مونده بودن. وقتی که اینها فرار کردن من با هر ستا اینها تماس گرفتم، اونها هم قرار شد که با آذربایجان بیان. اما قبل از اینکه ما به آذربایجان برسیم ترتیب طوری داده شده بود که سروان شاری اینامی که بعدها سرهنگ بازنشست فعلا، همین سرگور زرغام و سروان مبصر ماها رو در کاروان سراسنگی دستگیر و بازداشت کردن. مدت یک ماه تمام من زندانی انفرادی بودم و بعد از یک ماه من به عنوانی که یه فرد بیگناهی بودم مرخص کردن. مصادر شده بود دیگه با به اصطلاح افسر شدن ماها و جلب توجه میکرد چطور شده که من بیگناه بودم و به دادگاه نرفته بودم. این خودش برای من نقطه ضعفی بود که خب سریع فهمیده که من یک عنصر نفوذی بودم. علاوه بر این من در سازمانی بود به نام نهضت ملی. این نهضت ملی به وسیله سلشکر افر و سایر افسرانی مثل ارتش بود فعلی آریانا یا همین زرغام مبصر، کسانی بودن که به اصطلاح افسران طرف اعتماد ارتش بودن و چون اینطور فکر میکنم که اعلی حضرت از رزمارا بین داشت، عرفه که همیشه مخالف اون بود، وقتی به سرکار میامد و دیگه اینکه خارج از کار بود، یک همچو افسرانی در داخل ارتش داشتن که از حرکات و سکنات و کارهای رزمارا اطلاع داشته باشن. من قرار شد افسر بشم ولی متاسفانه وضع عوض شد و رزمارا ایستاد ارتش شد و کلیه افسران و دانشجویانی که با این سازمان نهضت ملی همکاری میکردن اغلبشون بدون کار کردن و به علت اون که من یک ماه زندان تمام خارج از چی داشتم از نمره اخلاق کمی شد و من به عنوان یک فردی از دانشجوی خارج شده تلقی کردن. من نامه به اعلیحضرت داشتم و ایشون دستور داد که من به سرهنگ اون وقت که در ستاد ارتش کار میکرد آریانا مراجعه بکنم. ایشان گفتن که حتما با اخوی تماس بگیرید. من با سرهنگ اخوی تماس گرفتم و ایشان نمیدونم چه اقداماتی کردن، منجر به این شد که من شخصا برم پیش رزمارا و بگم که من به مملکتم خدمت کردم و مسئله انتصابی من در نهضت ملی نداشتم و یک فرد کمونیست مصلحتی بودم و این خدمات کردم. و حتی سن اخری من گفت که وقتی که ما عملیات رو بفرستدیم به ارض سوریه گفتن به نحو مقتضی ایشون رو تشویق بکنید و حتی من گفتم که نشان بهش بدیم و چون دانشجو بودید در اون موقع ما نشان نمیتونستیم دیم، گذاشتیم تا که شما افسر بشید، وقتی محل خدمتی میرید اون وقت به شما امتیازی بدیم. رزمارا گفت که در هر حال من حرفی ندارم، اگر دانشکده یعنی مطابق مقررات دانش دفتری باشه افسر شدن شما اشکالی برای من نداره. موضوع به دانشکده دفتری نوشت و اینها گفتن که به علت اینکه این نمرش اخلاقش به صفر رسیده چون مدت زندانیش کم میشه ما نمیتونیم افسر بکنیم. رزمارا به من پیشنهاد که شما با درجه استواری برید به جنوب که در اون حال نیروی به فرماندهی سلشگر یا سرتیپ هوشمند افشار فرستاده بودن و به محضی که شما وارد اونجا بشید بعد از مدتی من درجه شما رو خواهم داد. ما هرچی اصرار کردم که من استواد شما بعد از این همه خدمت که کردم دوره دانشده رو گذاروندم، گفت که مصلحت در اینه و شما میخواه بکنید من قول شرافت به شما میدم که ترفیع شما رو خواهم داد. بعد به وسیله سرهنگ اخوی موضوع رو خودش گفت که من به عرض اعلیحضرت میرسونم. ایشان نمیدونم به چه وسیله رسونده بود، اعلیحضرت گفته بودن اشکال نداره این کارو بکنه. من بلا فاصله ماموریت گرفتم و رفتم خودم رو در آباده به ستیف هوشمند افشار معرفی کردم. سرهنگ اخوی و آریانا هر کدام نامه های سفارش کرده بودن به هوشمند افشار، من که رفتم خودم رو به گردان توپخانه معرفی کردم و به سمت فرمانده دسته یکی از اون آتشبارش مسئول شدم. بعد از عملیات کوتاهی البته به وسیله عناصر پیاده ما وارد شیراز شدیم و در شیراز دیگه من هیچ گونه فعالیتی نداشتم و ارتباطی نه با توده‌ای ها نه با نهضت ملی. مدت 3 سال در اونجا بودم. ببخشید، یک عملیات کوچیکی هم در نزدیک شیراز اتفاق افتاد، مخصوصا هوشمند افشار گفته بود یه دسته توپخانه بره که اصلا مورد احتیاج نبود. من هم در میت اونها رفتم. بلافاصله این نامه‌ای به استاد ارتش نوشت که ایشون در این زد و خورد فعالیت بسیار شدیدی داشته و فداکاری هایی کرده و درجه بهش بدید. بلافاصله من به درجه ستوانسوی منصوب شدم و اعتراض کردم، گفتم که من ستوانسوی چرا شما بودی درجه من ستوانسوی، من افسر توپخانه هستم. ولی رزماره جواب داده بود که ترفیعات بعدی شما طبق مقررات ارتش داده خواهد شد. در این موقع در عید همیشه چیز من در بهمن ماه ستوانسوی شدم، در عید همون سال به درجه ستوانسوی مفتخر شدم. البته با اون حساب در درجات بعدی که میباید با دوستانم درجه بگیرم، من به حقیقت 1 سال عقب افتادم. بعد از اینکه مدتی در اونجا موندم نوشتم بر از مرا که من قرار نبوده به این منطقه بیام. من در چیز نظامی به خود دانشو دفتری در دههای بالا بودم، گروه بانده بودم و قصد دارم به چه مشاورم. ایشان نوشتم که همه جای ایران مدکت تو هیچ فرق نمی کنه، در حال حاضرم به وجود تو در اونجا بیشتر احتیاج دارم و همه جا خدمت بکن. من مندگار شدم. مدت 5 سال در شیراز بودم. بعد تقاضا کردم به هر بگیز فاس خارج بشم. تقاضا کردم که برم به احواز برای کار بزرگان دوران گرمسیری. ایشان گفت در همون فاس هم اتفاقا گرمسیر هست و تقاضا کن هر جایی اونجا، یا جهرم یا کازرون. بالاخره من به کازرون منتقل شدم. مدت 5 سال در اونجا بودم و شاغل مشاغل حساسی بودم. رئیس دژبان بودم و منشی دادگاه بودم، فرمانده دسته یکی از آتشبارها بودم و مدیر ورزش تیب بودم. قبل از 28 مرداد در همون سال 32 اکثر اوقات سالانه های در باشگاه افسران بود. بدون اینکه اصلا از جریان کشور اطلاعی داشته باشم، من در سالانه هم همش راجع به شاهنشاهی و این چیزا صحبت میکردم. یک روزی من در دژبان بودم، دیدم که سرهنگ اخوی گفتن که یک کسی آمده شما رو میخواد. وقتی که من گفتم بگید بیا تو، گفتن که نه توی ماشین هست تو، گفتن که بیاد منو ببینه، من رو به سرهنگ اخویه. من برداشتم بردم منزلمو، گفتم بیا دفترم، گفت نه منزل داری، گفتم بعد رفتیم منزلمو، گفت که شما در اینجا خلاصه شو من عرض میکنم. با همه مقدماتی صحبت کرد، گفت افسران شادوش بیان پرسی که اینجا هستن با هم دیگه باشید، اینها رو داشته باشید و مصدق ممکنه یک افکار دیگری داشته باشه، اینجا آمادگی برای کارهایی داشته باشید. گفتم بسیار خوب. من در اونجا در حدود 10-12 نفر از افسرانی که واقعا میشناختم که شاه دوست بودن و میهن پرست بودن با هم قرار مدارهایی گذاشتیم و قبل از 28 مرداد من بدون که اطلاعی داشته باشم رفتم به فارس، رفتم به شیراز برای مرخصی و در اونجا با چیز صحبت کردم. یک نامه برای اخوی فرستادم که من فعلا در شیراز هستم و به اونجا نیستم که شما من ارتباطی داشته باشید. خیلی در کوران وقایع نبودم، جایان نبودم. ایشان به وسیله فراموش شدم کی بود، یک افسر استاد ارتش بود سابقه ما در اداره در رکن دو استاد ارتش اونجا همکاری میکردیم، به فارس آمد گفت که خودت به هر افسر دیگری که باید به اصطلاح همتک هست بردار بیار به تهران. من گفتم که باید تقاضای مرخصی بکنم و اونها هم مشکلاتی خواهند داشت، ولی ایشان گفتن که بدون هیچ گونه دستوری از لشکر حالا که در حال مرخصی هستید قاچاقی به تهران بیاید. من به تهران رفتم و خودم رو به سرهنگ اخری معرفی کردم. ایشان گفتم که شما به سرگرد یا سرهنگ فکر میکنم سرگرد بود، سرگرد وحدتی نامی بود که اون وقت فرماده گردان توپخانه بود در لشکر دوی زرهی. در اونجا من خودم بهش معرفی کردم، البته با لباس غیر نظامی، و گفت که آدرس و تلفن، گفتم تلفن جایی کسا نیست ولی آدرس هم این است. اینها گفت هر روز شما به من یه زنگی بزنید. من زنگی زدم به ایشون، مسئله 28 مرداد اتفاق افتاد، 25 مرداد اتفاق افتاد و بعد ایشان گفت که بیایید من رو در یکی از کافه های لالزار رو رفتم دیدم. بهش گفت که بله ممکنه ما حرکاتی داشته باشیم و اگر قرار باشه داشته باشیم شما روز 24 مرداد حتما بیایید به چیز لشکر. وقتی که من رفتم اونجا و روز 24 مرداد که رفتم دیدم یه عده از افسران همدوره من اونجا هستن، به اینا تعجب کردم چطور من به اونجا رو گفتم من منتقل شدم به این واحد در اینجا هستم. البته منو در واحد های صفی نذاشتم و گفتم که شما در دفتر من باشید تا عملیاتی اگر انجام بشه برای فردا. من شب هم اونجا موندم، فردا صبح فقط یک آتشبار از توپخانه رفت عملیات کرد. به بقیه افسر درجه گفتن که شما برید داخل شهر و با هر گروهی که میاد بیرون و شعار موافقه با شاه میده همکاری کنید. منم همین کاری کردم. در میت سروان خشایی بود، سروان که نبود میشه گفت که بله سروان خشا بود برای که من یه سرقه افتاده بودم. رفتیم در داخل مردم تظاهراتی کردیم و مسئله 28 مرداد اتفاق افتاد. بعد در همون جا برای ما تقاضای نشان و مدال کردند و خوشبختانه اخری به سمت معاون صدر ارتش منصوب شده بود، دستور دادم که برای من تقاضای درجه بکن. با یک سال اشدیت من سروان شدم و نشان درجه اول رستاخیز گرفتم و به فارس برگشتم. مورد اعتراض سلشکر سرتیپ برادرش حبیب چی اون جهانگیری قرار گرفتم، نیه جهانگیری. من موضوع رفتم بهش گفتم که مسئله این بود، حقیقت مطلب این بود و ایشون گفت اشکال نداره. و در اون موقع مسئول کار من سپهبد فعلی ریاهی و سروان اون وقت بود و بالاخره من درجه گرفتم و با کازیدم برگشتم و خیلی از من تجلیل کردند و تا اینکه یک سال اونجا موندم آمدم به شیراز. در شیراز نمیتونستم بمانم، خیلی بود که در فارس مونده بودم. گفتم که در مرکز آموزش و توپخانه یکم انگلیسی بلد بودم، با اون امریکایی‌ها کار میکردم که گفتم که من با آخرین مکاتبه کردم. ایشون ترتیبی داد که من به پادگان مرکز منتقل شدم، شدم فرمانده آتشبار تیپ یکم مرکز. در این موقع فرماندار نظامی تشکیل شده بود که من به وسیله تیمسار اخری که اومد در جنگلبانه یه جایی بود خوب به خاطر ندارم به سرهنگ مبصر معرفی شدم که همین سپهبد مبصر که شهربانی بود و در موقعی که من دانشجو بودم جز افسرانی بود که با من در ارتباط بود و من هدایتی که در حزب توده ایران. من به فرمانده نظامی احضار شدم و رفتم در اونجا، شدم به اصطلاح باجو در رکن دو ستاد فرمانده نظامی. چون به کارم خیلی علاقه من بودم، اغلب اینها همون ساعت 5-6 می رفتم ولی من تا ساعت 9 شب می موندم و اغلب اوقات بود که تیمور بختیار تلفن می کرد در رکن دو ستادشون، فقط من بودم و کارهای مهم می بود. مثلا از جمله باجوی از یک آخوندی که میخواست انجام بشه به من واگذار کرد که همون شبانه برم و دستگیرش کنم، بازداشت بکنم. یک کتابی بود که در مورد شیعه و شیعه‌گری نوشته شده بود که اون داشت ترجمه میکرد، مثل که یه نفر لبنانی نوشته بود، خوب به خاطر دارم. و اون مرد آخوند رو هم من میشناختم برای که با پسرش آشنا بودم، پسرش افسر بود و دکتر بود. من رفتم با کمال احترام اونو بازداشت کردم، آوردم و حتی نبردم زندان، در همون دفتر خودم آوردم و تاثر داشت باجویی کردم. مخصوصا بختیار سفارش کرد که این موضوع رو به هیچ کس به خصوص به مبصر اطلاع ندم و تا هر دقیقه شب که میشه نتیجه شون من به اطلاعشون برسونم. من نتیجه تحقیقاتم رو شب بهشون تلفن کردم، به منزلش خانم گفت که خوابه. و بعد من گفتم که خب ممکنه مشکلاتی پیدا بکنم، موضوع رو به امجدی که رئیس کل دو بود تلفن کردم، گفت که اشکال نداره تو گزارش رو تهیه بکن و فردا صبح آماده باشه من میونم. من گزارش رو تهیه کردم و باعث این شدم که این آخوند رو اصلا بزندم نبرم، نوشتم که یک کمچه ترجمه کرده بدون هیچونه ربط ارتباطی با یه سازمان های چپی مپی داشته باشین حرفا، و به خودم شخصا به بزرش رسوندم. کار عمده‌ای در فرمانداری نظامی جز باجویی از این کمونیست ها، دانشجو ها، بلوچ ها که به عنوان کمونیست میگرفتن یا کرد ها که به عنوان کمونیست میگرفتن ولی فعالیت به اصطلاح ناسیونالیست داشتن، کار مهمی انجام نشد تا اونکه سازمان اطلاعات و امنیت کشور تشکیل شد که جز همون سری اول افسرانی که به اونجا منتقل شدن من هم به اونجا منتقل شدم و روز اولی که قرار شد که من به اونجا برم، البته قبل از اینکه سازمان تشکیل بشه مرحوم تیمسار پاکروان روزها به فرمانداری نظامی میمدن که چون تیمسار بختیار به مرخصی بود در اتاق ایشون میموندن. روزی به وسیله تیمسار ستی محمد انصاری به ایشون معرفی شدم، چون به اصطلاح خوشخط بودم و افسر توپچی بودم و میتونستم رسم و نقاشین ها را خوب بلد بودم، من به ایشون معرفی کرد و سازمان اطلاعات امنیت کشور رو داشت اونجا میریخت، مرتبا سازمان ها رو به من میداد و من پاکلیست میکردم و تأکید زیاد داشت که این مسائل کاملا سری هست و با کسی صحبت نکنم نکردم. با اونجا من اولین بار بود که تیمسار مرحوم پاکروان آشنایی پیدا کردم و بعد که به سواک آمدم اولین بار خودم رو به تیمسار ستیم علوی کیا معرفی کردم، ایشان منو معمول کردن به اداره خارجی و با شخصی به نام سرهنگ دکتر پاشایی معرفی شدم که در اونجا بعدها که شنیدم میخواستن منو به عراق بفرستن به سرکنسولگری سلیمانیه.
ببخشید من اینجا یه سوال دارم، شما خوب هست که تا اونجایی که من اطلاع دارم خودتون کرد هستید، خودتون بفرمایید که از کجای کردستان و چه ارتباطی از لحاظ فامیلی و ریشه ای با کردا داشتید؟ یه سری مختصر.
بله، من متولد سرندج هستم، پدرم اهل کرموشا، مادرم سرندجی است. به اصطلاح که میگن من از لحاظ تابعیت مذهبی تبعیت از پدرم کردم که مشاهیه به طور کلی شیعه هستم و از همون جا خب هم احساس کردی داشتم و هم با کرده رفت و ارتباطی داشتم و در یک مأموریتی قرار شده بود که من حتی در وقتی که دانشجو بودم و آمدم بیرون که در حزب کمونیست بودم اینها به آذربایجان به کردستان هم برم، ولی خوشبختانه یا متاسفانه مسئله 21 آذر سال 24 اتفاق افتاد که موضوع رفتن من به اونجا منتفی بود. روی این مسئله در سواک که من کرد هستم تازه میخواستم که روی مسئله کرد و کردستان بررسی هایی بشه، این بود که من در اونجا در یک شعبه به نام شعبه اکبر گذاشتن و از به اصطلاح اون وقت من فکر میدادم کردستان یعنی همون منطقهی که من متولد شدم، همون دوروبر کردستان، بلکه دیگه علاقه من شدم، کتاب های متعدد در اختیارم قرار گرفت و از بیرونم تهیه کردم به موضوع کردستان در جهان آشنای اطلاعات پیدا کردم و سرهنگ دکتر پاشایی که یکی از افسران برجسته سواک بود این طور مصلحت دونست که من به سلیمانی نرم و این در مرکز بمونم و در سساد اونجا بمونم و از من استفاده بیشتری بشه، اگرچه من اینکه ناراحت شدم که خب این مأموریت این باید از اول به من گفتن که باید برم و روی اونجا هم خیلی حساسی پیدا کردم، ولی بعدها فهمیدم که نه، اینها در فکر بودن که از من استفاده بیشتری بشه. در اونجا این شعبه رو به تدریج توسعه دادیم و منجر به این شد که من به عراق برم به سمت معاون وابسته نظامی اول و مسئول امور سواک رو در عراق عهده‌دار بشم. به خصوص زمانی بود که تازه انقلاب 1958 عراق یا به اصطلاح کودتای 1958 عراق اتفاق افتاده بود و من هم به موقعیت و وضعیت دولت عراق و فعالیت هایی که زیرزمینی اونجا که چون مسئول اکراد بودم فعالیت های زیرزمینی اکراد کاملا آشنایی پیدا کرده بودم و حتی قبل از اون که اصولا این کودتا اتفاق بیفته من در منطقه سقز بودم و هیئت دولت به کردستان آمده بود، مرحوم تیمور بختیار من مأمور کرد که تمام مناطق کردستان ایران رو برم و برگردم و گزارشی از وضع اونجا بدم. در سقز منظر یکی از رؤسای اشاعره بودم و سر نهار یک مرتبه کسی صداش کرد رفت بیرون و بعد آمد و گفتم چیه؟ گفت هیچی. وقتی که همه رفتن بعد به من گفت که میگن در عراق یک موومان و حرکت هایی هست و ممکن اتفاقی بیفته. گفتم عراق چه اتفاقی بیفته؟ یه چیز بی ربطی میگن اینها. من از ذالک من تو شک و تردید بودم، آمدم به سقز. اون وقت سرهنگ کمالی نامی رئیس ساواک سقز بود، من یک گزارش محسن نوشتم طبق یک خبر تایید نشده از یک منبع غیر موثق میگن در اونجا یک موضوعان حرکاتی هست یرفا. بلا فاصله من دستور شده که موضوع تحقیق کنید و ببینید به هر وسیله شده بدونید چه خبر هست. من ناچارم دیگه به وضع منطقه آشنایی پیدا کردم، رفتم به منطقه سردشت. به منطقه سردشت رفتم و خب رؤسای اشعاری که در اونجا با عراق رفته ارتباط داشتن دیدم و دیدم که اینها زیاد اطلاعاتی ندارن. یکی از اونها خواستار شدم که منو با لباس قرمزی به عراق بفرسته. من به داخل عراق رفتم، رفتم به منطقه قلعه‌دیزه. البته قبل از رسیدن به قلعه‌دیزه الان اون آبادی فراموش کردم چه آبادی بود، منزلی که از رسای ایل پشتر رفتم. در اونجا که بودم اون گفت که من زیاد اطلاعاتی ندارم، ولی در حالی که اطلاع داشت من فرستاد منزلی که از رسای اشایر در قلعه‌دیزه. در اونجا بودم و درست فکر میکنم 48 ساعتی اونجا بودم. میدونستم که دیگه مردم در حرکت هستن، شباب مذاکره میکنن، اسلحه میدن. من در سبب بودم که برگردم که موضوع انقلاب 14 ژوئیه 1958 اتفاق افتاد و مرزها بسته شد. من در اونجا موندم تا اینکه من دوباره آمدم به منزل همون رئیس اشیری پشتر و شبانه من رو با 4 نفر به دوباره به سردشت آورد و من آمدم به سقز. برای که هنوز در مهاباد چیز نداشتیم، سابق نداشتیم، آمدم به سقز و نوشتم که بله من که چیز کرده بودم و از من خواست تغییر کنم. من به عراق رفتم که مورد ایرادم قرار گرفتم که چرا بی اجازه شما به اونجا رفتید و مذاکرات مفصل ده تران به عمل نید. من به تهران که برگشتم بیارش کردم و البته تیمسار پاکروان و تیمسار بختیار خیلی از من تهیه کردم، ولی من گفتم من بعد برای رفتن به داخل کشورها یا جاهای عملیات مخصوصی باید از تهران کسب دستور بکنیم. من گفتم که چون مسئله حساس و مهم بود و امکان داشتم که این کار انجام بدم و دسترسی نبود و ساواک یا نبود که من نمیتونستم دوباره برگردم بیام این همه را رو بسرقز، از این حال من این کار کردم. وقتی به مأموریت عراق رفتم هدف ها کاملا معین بود، به خصوص از لحاظ مسئله خود کردستان. در اینجا در حقیقت تعداد زیادی از افراد رو من اسما شناخته بودم و وقتی وارد عراق شدم معذرت میخوام قبل از اینکه به عراق بریم من پیشنهاد کردم که خب تمام مناطق ترکیه و عراق و سوریه و ایران رو کاملا شناختم و به اروپا من فرستادید مراکز اکراد رو در حد حدودی که توانستم آشنایی پیدا کردم، پیشنهاد میکنم که یک برنامه در مناطق مختلف کردستان جهان به اصطلاح پیاده بکنیم از لحاظ ارتباط کرد با ناسیونالیسم ایران. به خاطر این پیشنهاداتی کردم و مورد تصویر قرار گرفت. یکی از اونها انتشار روزنامه به نام کردستان به زمان کردی در ایران و چاپ کردن پوسترهایی که در مناطق کردستان چه در عراق و چه در داخل ایران پخش کردیم، وجود آوردن برنامه های کردی که در خود تهران بیش از 1 ساعت نبود، بعدها ارتقا دادیم تا 1 ساعت در تهران و در مناطق دیگه مثل سنندج، مثل مهاباد، رضائیه. و بعد چون مسئله تعداد زیادی کرد در مناطق خراسان هم ساکن بودن، اونجاها را کاملا بررسی کرده بودن و اکثرا گوش میدادن به رادیو کردی داخل شوروی، این بود که در اونجا هم رفتیم و برنامه در رادیوی خراسان وجود آوردیم که جلب توجه این افراد بکنه که از گرفتن رادیوهای کردی داخل شوروی منصرف بشن. و در خود تهران هم یه برنامه تلویزیونی به وجود آوردیم که هفته یک بار به یک ساعت کردها رقصهای محلی، آوازهای محلی، و بعدها به خاطر اینکه جنبه فقط کردی نشته باشه، تعدادی هم آسیلو و ارمنی رو هم با اینها به اصطلاح هماهنگ کردیم و رقصهای محلی ارمن و آسیلو و گاگای حتی بلوچی هم در اون برنامه انجام می شد. من وقتی به عراق وارد شدم، پس از مدتی دستور داده شد که این روزنامه در داخل ایران منتشر نشه. من وقتی به ایران آمدم و برای گزارشاتی با مرحوم تیمسار پاکروان صحبت کردم، گفت که بله، عده‌ای از عمرای ارتش مثلا تیمسار جهانبانی، ستبا جهانبانی، تیمسار شابختی و همون افسران خیلی قدیمی پیش انحضر رفتن و گفتن که این انتشار همچون روزنامه‌ای باعث این میشه ممکنه که آذربایجانی‌ها، بلوچی‌ها اینها بخوانو و مشکلاتی دچار بشیم. من اصرار زیادی میکردم در این کار. یک بارم که دوباره به عرض رسیده بود، گفته بودن که خیلی خوب منتشر بکنید، اما برای اشخاصی طرف اعتمادتون بفرستید و پست براشون بکنید، به صورت اینکه در داخل شهرها گیشه‌ای باشه به فروش برسه، نه، و کاری بکنید اینو در خارج از کشور بیشتر منتشر بکنید. اینو تعداد زیادی به عراق بفرستن که من خودم اونجا برای اکراد بفرستدم و بقیهش هم به اروپا و نمایندگی هایی که داشتیم میفرستدیم، به خصوص فرانسه که مرکز فعالیت کردها بود میفرستدیم، و در داخل عراق به خاطر اینکه از لحاظ هم مطالب و از لحاظ اخبار اطلاعات جالبی که میدادم به اونجا منعکس میشد، اینها حتی تا یک دینار هم در اونجا به فروش میرسید. من در مدت اقامتم در و همون اوایل با اکثر اکراد در اونجا آشنایی پیدا کردم، به خصوص ایل جافک، باقی مانده ایل جافک در داخل ایران بودن و داوود بگ یکی از سرانشون به که ایران رفته بود و مورد محبت دولت ایران و به خصوص که سران و یعنی مسئولین سران قرار گرفته بود و ازش حمایت کرده بودن، در اونجا از من استقبال کرده و میدونستن که منشه این کار من بودم و پیشنهاداتی من کردم و اونها خیلی از من استقبال میکردن، به نحوی که دیگه من با خانواده های اینها آمد و رفت داشتم. یکی از زنهایی که میدونستم که جزو حزب دموکرات و فعالیت شدید داشت، خانم برهان جاف، شبی در منزلم بهش صحبت کردم، گفتم که اگر امکان داشته باشه وسیله ملاقات من رو با جنرال طالبانی فراهم بکنه، و گفت که هیچ اشکال نداره. این بود که ایشان جلال طالبانی رو به منزلش دعوت کرده بود به صورت کاملا سری. من اولین بار با جلال طالبانی در منزل توبای جاف که زن برهان جاف بود آشنایی پیدا کردم و قرار با هم گذاشتیم که گاهگاهی همدیگر رو ببینیم. البته من خیلی احساسات کلی نشان دادم به خاطر اینکه مورد قبول ها واقع بشم، و اگر میخواستم که این کار نکنم قطعیت این حال به دوری میکردن، و به صراحت هم گفتم من مسئول کارهای اطلاعاتی هستم، به احتیاج دارم منو کمک بکنید، من هم در هر مورد مواردی باشه شما رو کمک میکنم. جلال طالبانی یکی دیگه از دوستان و همکاران خودش که خیلی فرد برجسته بود و من معرفی کرد، اکثر اوقات میامد اونجا روزنامه های کردی رو از من میگرفت و اعلامی هایی که به وسیله حزب دموکرات در بغداد منتشر و جاهای دیگه منتشر میشد به من میدادن. من هم به صورت مصاحبه نبینید فکر بکنه که زیر پاکشی میکنم، اطلاعاتی از سفارت اینها به دست می آوردم، تا اون که به من گفت که گویا عبدالکریم قاسم در فکر اون هست که بر ضد اکراد کارهایی بکنه و حزب دموکرات رو منحل بکنه. در اینجا به من گفت که ملا مصطفی قصد و نظر داره بره به شمال و دیگه بر نگرده، و همین کارم کرده به خاطر نمیدونم عید قربان بود یا عید فطر بود، ایشون از عبدالکریم قاسم اجازه گرفت، به خاطر اینکه ایشون وقتی برگشته بود به عراق در منزل نوری سعید اقامت کرده بود و همه گونه امکانات در اختیارش بود و به اصطلاح ازش نگهداری میکرده. وقتی رفت دیگه بر نگشت و تدریجی موضوع نافرمانی و کار بر علیه دولت عراق شروع شد. این مصادف با وقتی بود که ما قبل از اینکه به عراق، یعنی من قبل از اینکه به عراق بیام، ایران در فکر این بود که روابط بسیار نزدیکی با عبدالکریم قاسم فراهم کنه و این روابط به هیچ عنوان برقرار نمیشد. ناچار شدند طرحی برای براندازی عبدالکریم قاسم بریزند. این بود که چه از اشخاصی که عراقی بودند و غیر کرد و چه از کردها بررسی کردیم که طرحی برای این کار تهیه بکنیم. از یک دو نفر عراقی دعوت کردیم به ایران آمدن، از اینها اطلاعات کاملی در ظرف دو سه ماهی که در اونجا اقامت داشتن، اطلاعات کاملی از وضع ارتش، از سران برجسته عراق و کسانی که در زمان یعنی رژیم سلطنتی فعال بودن و هنوز هم نظر مساعدی به این رژیم عبدالکریم قاسم نداشتن پیدا کردم و به وسیله همین آشنایی ها به خارج از کشور رفتم و در لبنان با یه عده از وکلا و وزرا و عرض کنم که مسئولین سابق، افسران سابق، اطلاعات زیادی پیدا کردم و با اینها قرار مدار گذاشتم، به خصوص با هادی چلبی که رئیس سنای، معاون سنای عراق بود ملاقات کردم، با محمود بابان وزیر بهداری سابق ملاقات کردم و از اینها اطلاعات زیادی پیدا کردم و هم در مورد افسرهایی که فرار کرده بودند و هم از شخصیت هایی که در کشورهای مختلف بودند، در اردن، در مصر و در جاهای دیگه. این بود که پس از این اطلاعات من وقتی که میخواستم به داخل عراق برم برای انجام این مأموریت، یکی از مأموریت هایی که دیگری به من احاله شد تعقیب و پیروی همین طرح بود که حالا من که به داخل عراق میخوام برم و در اونجا شخص و اشخاص زیادی رو شناختم، به اون کسانی که به ایران آمده بودن به وسائل بازم به عراق برگشته بودن، میتوانستم که در اونجا دیگه شخصا برای این کار اقدام بکنم. این بود که به وسیله شخصی که ایران آورده بودیم به نام رشید کلیدار با خیلی از اشخاص رسای عشایر آشنایی پیدا کردم و به وسیله شخص دیگری که الان خوب به خاطر ندارم که اسمش فراموش کردم، به وسیله پسر، به وسیله یکی از اکراد، پسر شیخ محمود، پسر شیخ محمود معروف که اسمش فراموش کردم، به یکی از عراقی ها مربوط شدم که میدونستم در حد و حدود زیادی این با اولا رجال سابق مربوطه و با مقامات و یا دستگاه اینتلیجنس سرویس انگلیس هم مربوط باید باشه، ولی به وسیله اون من توانستم با خیلی از رسای عشایر و چون برادر خانمش افسر بازنشسته بود، به وسیله اون با یک دو نفر از افسران بعثی عراق آشنایی پیدا کردم و قرار بر این شد که حتی من با فرمانده پادگان بغداد که اسامی رو فراموش کردم ولی خب به خاطر میاد بعد میگم، با اون شخص که خیلی مورد اعتماد و مورد توجه عبدالکریم قاسم بود، با اون هم در منزل همون شخص ملاقات کردم، از امکانات سوال کردم و آمادگیش رو سوال کردم و مخصوصا سوال میکرد که آیا شما زمی که این فعالیت ها میکنید آیا دولت های دیگری مثل انگلیس یا امریکا از این فعالیتون اطلاع دارن؟ من اگرچه اطلاع نداشتم که واقعا اونها اطلاع دارن یا نه، ولی برای اون که اینها را از دست ندم بناچار میگفتم مسلما وقتی که دولتی مثل ایران میخواد در یه منطقه مثل اینجا کاری انجام بده، مسلما با دوستانش ارتباطی خواهد گرفت یا فرض کنید که مشاوره خواهد کرد، ولی من از نحوه مشاوره یا نوع مشاوره و یا اینکه این کار انجام میشه یا نمیشه اطلاعی ندارم و در این مورد من مسئولیتی در اینجا ندارم که با مسئولین سفارت انگلیس ارتباطی داشته باشم، ولی روی این مسئله خیلی اینها دقت میکردن. من فکر کردم که بهترین راه اون است که در کردها که نفوذ خیلی کردن که یه به اصطلاح یک موبان حرکاتی در شما شروع شده بود، بتوانم که این موبان حرکات رو به طرف ایران جلب بکنم. این بود که من پیشنهاد کردم به یکی از مسئولین که در اونجا مونده بود و با من ارتباط داشت، گفتم که شما وضعیت و موقعیتون طوریست که نمیتونید با این ترتیب بر علیه عبدالکریم قاسم جنگتون ادامه بدید، بهتر از این که ما به شما کمک بکنیم. به حقیقت و واقعیت هنوز اصولا من با مرکز صحبت نکرده بودم، فکری بود. و ایشان گفت که من این موضوع رو به ملا مصطفی مسئولین میگم، اگر اینها قبول کردن بهت خبر میدم. بعد از یک هفته گفته بود که اگر دولتی ایران یک همچون محبتی بکنه ما سپاسگزار بشیم. من این بود که به تهران نوشتم که من بخواهید به تهران آمدم و با مرحوم پاکروان صحبت کردم و گفت که فکر بسیار خوب و اساسی است و من فرستادن پیش تیمسار بختیار. خوب به خاطر ندارم در اون موقع تیمسار علوی کیا هم بود یا نبود، ولی خوب به خاطر ندارم، ولی مثل که من بودم و تیمسار پاکروان و تیمسار علوی کیا با تیمسار مرحوم تیمور بختیار مسئله به صورت کلی بهشون صحبت کردم. بعد بلا فاصله روز بعد تیمسار پاکروان گفت که شما برید و خدمت اعلیحضرت شرفیاب بشید. من به اصطلاح تعجب کردم، من کاری به اعلیحضرت دارم برم بگم چی پیش اعلیحضرت؟ گفت که ایشون سوالاتی خواهند کرد شما دشتید. من رفتم حضور اعلیحضرت و در کاخ بابل بودن اون وقت، من رفتم اونجا. جزئیات نمیگم به چه ترتیب چه صورتی، ولی خب به صورت کلی من رفتم اونجا. اولا وضع کردستان از من سوال کردن، کردستان ایران. معذرت میخوام، قبل از این شرفیابی یک بار هنوز در تهران بودن، در کاخ سردرسنگی بودن، در اونجا بودن. مسئله کرد و کردستان رو بازم جلب توجه کرده بود. من در اون سفر که به دور ایران کرده بود، به تمام مناطق کردستان رفته بودم، حضور اعلیحضرت رسیدم و موضوع کردستان از من سوال کردم. من وضع نامطلوب اونجا رو به اطلاع رسوندم، عصبانی شدن، داد کشیدن، چرا ناراضی هستن، ما این همه اقدامات میکنیم. گفتم قربان، اقدامات که میکنید، دستورت میدید، ولی من فکر نمیکنم به صورت قاطع این کار بشه. کمان که مثلا پلی در منطقه دعا بهش میگن دین نوسود و پاوه، این آب برده و اصلا مردم به طور کلی اون طرف آب موندن و تمام زندگیشون اونجا تأمین میشه. و حتی یک کتخواه بانگی که به من میگفت که من که گفتم که نظرتون نسبت به اعلیحضرت ایران چی بود، کدام اعلیحضرت؟ اعلیحضرت ملک فیصل میگید؟ اگر نظرتون بله زنده باد ملک فیصل. من ناراحت شدم، گفتم چرا مزخرف میگید؟ چون گفت که بله، من نونم، آبم، گندمم، همه چیزم، نفتم، همه چی کبریتم، اینا مگه نمیبینی که اینجا نشستی همش از راه تامین میشه؟ یه پل اینجا بوده آب برده، ما به کلی از ایران جدا شدیم و ملحق به عراق هستیم. ایشان خیلی ناراحت شد و دستور داد بلا فاصله اون پل درست کردن و حتی کامیون های متعدد خاربار، قند، چای، تمام اینها رو به اون مناطق فرستادن. و حتی به خاطر دارم که روی تمام اونها، روی سیگارها مارکس زدن مخصوص برادران مرزنشین کرد ایران، یه همچون جمله‌ای. این بار دوم بود که خدمتشون شرفیابی شدم. گفتن که مسئله کرد چیه در عراق؟ گفتم کدام مسئله؟ گفت که این که پیشنهاد کردی که ما از کرده استفاده کنیم. گفتم بله، الان اینها در شمال هستند و یک حرکتی بر ضد عبدالکریم قاسم دارن، مصادفه با کارهای دیگری که ما در داخل عراق داریم انجام میدیم. این عمل یه عمل تضعیفی است و دولت رو تضعیف میکنه، دولت رو سرگرم به اونجا میکنه و ما میتونیم در داخل خود بغداد دست به کارهایی بزنیم. گفت که ملا مصطفی ایشون که به اعدام محکوم از دلیلان، چطور مورد استفاده قرار بدین؟ گفتم اشکالی نداره، ما ازش استفاده میکنیم. گفت تا چه حد قابل اعتماده؟ گفتم به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. با تعجب من نگاه کردم که کسی که به این صورت چطور شما میخواید استفاده کنیم؟ گفتم قربان، ایشون قابل اعتماد نیست، ولی قابل استفاده هست. و من با این سران دیگر حزبی از قبیل ابراهیم احمد، ببخشید، از قبیل جلال طالبانی و غیره عمر دبابه دوستی آشنایی عمیقی پیدا کردم و میتونیم از اینا استفاده کنیم. مسائل سیاسی جهان و مسائل سیاسی ایران رو نه من و نه شما و هیچ مسئولی باید در اینجا نمیذارن. مسئله یک معامله است، داد و ستده. ما بهشون میگیم چه کار بکنید، در قبالش پولی بهش میدیم. اگر انجام داد و ادامه داد ما کمکمون ادامه میدیم، اگر انجام نداد قطع میکنیم. گفتم بسیار خوب، این موضوع رو کاغذ بنویسید بدید به پاکروان بیاره. به پاکروان بخاطر ندارم. بله گفت، بله گفت به پاکروان بدید برای من بیارم. البته اون زمان تیمسار بختیار بود، موضوع رو من کاملا نوشتم و دادم به ایشون و گفتن که خیلی خوب در این مورد دستور بدیم. بعد من خودم پیشنهاد کردم که پس برای این مسئله من در اونجا سمت رسمی دارم، نمیتونم تا اون کار را چیز بکنم، بهتر است که ما بخواهیم که اینها نمایندگان خودشون رو به تهران بفرستن. گفتم فکر بسیار خوبیه. به مزی که من وارد بغداد شدم به اون مسئول گفتم که بهشون خبر بدید دو نفر از سران برجسته اونجا رو در نظر بگیرن بفرستن برای مذاکره. که البته بعدها خودشون میگفتن خیلی ترس و واهمه داشتن از این کار و این حرفا، ولی تا حد و حدودی کمی صداقت و راستی در من دیده بودن و اخلاص و کلیت و این صورت ها دیده بودن. گفته بودن پناه به خدا میریم، حالا بیرون چی میشه، حالا خود ملا مصطفی که نمیره که محکوم به ادامه، ما دو نفر بیرون چی میشه. من تدیم کار دادم به نحوی که در روز معین و ساعت معین اینها به مناطق منطقه خارج از سردشت برسن. من هم بلا فاصله بیان برگشتم و رفتم و به اینها رو وقتی
هشتم آوریل 1183 مصاحبه شرنده عیسی پژمان، مصاحبه کننده اخبار اعتماد، نوار اول، طرف دوم. خب بفهمید ادامه بدید.
من به سردشت رفتم و این دو نفری که اسم بردم، عمر دبابه و علی عسکری، از فرماندهان برجسته کرد بودند و اینها رو من به تهران آوردم در خانه ام به جا دادم که البته خانه شخصی خودم بود که به عنوان خانه ام در اختیار سواک بود. در اونجا اقامتشون دادم و تیمسار پاکروان شخصا خودش آمد و با ایشون با اونها صحبت کرد و اینها توقعات زیادی داشتن از لحاظ اسلحه، از لحاظ پول و خیلی چیزهای دیگری و به خصوص از لحاظ اینکه صداقت و حقیقت و واقعیت با ما همکاری کنن و بدونن که بله نژادن اینها حقیقتا ایرانی هستن و کرد در هر جای جهان باشه ایرانیه. حالا مسئله اینکه در داخل کشورهای دیگر هستن این مسئله دیگری باشه، ولی ارتباط کرد با ناسیونالیسم ایران یه چیز حقیقی و واقعی است. اینها البته سوگند یاد کردن که تا روزی که دولت ایران به اینها خیانت نکنه، دست از پشت اینها بر ندارن، اینها وفاداری خودشون رو عملا نشان بدن. بعد از چند روزی مثلی که تیمسار علوی کیا و تیمسار بختیارم اینها رو ملاقات کردن و اینها برگشتن به عراق. پس از بررسی هایی که به عمل آوردیم قرار بر این شد که تعداد کمی فقط اسلحه سبک مثل تفنگ و فشنگ به مقداری پول به اینها داده بشه. برای این کار من مأمور شدم که برم در داخل این منطقه و این منطقه رو بازرسی بکنم، هم از لحاظ نفر، هم از لحاظ وضعیت سلاحشون، از لحاظ اینکه به چه صورت بشه تنی دارن عمل میکنن. من پیغام دادم به اینها که من میخوام اونجا بیام، من راهنمایی کردن و هدایت کردن از منطقه که نه جاندار نه مسئولین امنیتی ایران بدونه، من وارد عراق شدم و رفتم به محل حزب اونها که در اون وقت در یک منطقه به نام ماوت بود، در یک غاری خیلی بزرگ بود که اونجا رفتم برای اولین بار با دکتر ابراهیم احمد به اصطلاح سکرتر و دبیر کل حزب آشنایی پیدا کردم و خیلی هم علاقه‌مند بودم که این شخصی که خیلی دربارش خونده بودم از نزدیک ببینم از لحاظ کار، به خاطر اینکه این شخص رو یک بار قبل از اینکه من به صورت رسمی به عراق برم، به عنوان اینکه من لیسانس تاریخ و جغرافی هستم و میخوام بررسی جغرافیایی بکنم، به داخل عراق رفته بودم به طور عادی با پاسپورت عادی، و در سلیمانی که رفته بودم علاقه من بودم این شخصی که چندین بار در زمان رژیم سلطنتی زندانی شده و خیلی مورد توجه و علاقه مندی مردم کردستان بود ببینمش. گفتن ایشون وکیل دادگستری، هر جا عقبش کشتن پدر کنه گفتن در دادگستری. من رفتم حتی توی دادگستری سلیمانیه، اونجا فقط قیافش ببینم. من رفتم اونجا و گفتم که من جلال دکتر جلال مشتدی هستم و آمدم برای مطالعات این حرفا. بعدها به من گفت که نه، من اون وقت فهمیدم که تو بی خود عقب ماها نمیگردی، باید یه چیزی دستت باشه. و به من از این که رسیدم اون من فورا شناخت و گفت که یادت هست که آمدی عقب من؟ اینها گفتم بله. من اون وقت میدونستم که تو این کاری و بی خودی عقب ماها نمیگردی. من دو سه روزی در اونجا موندم، با اینا صحبت کردم راجع به تشکیلاتشون، تنظیماتشون و پادگان هایی که در اونجا تشکیل داده بودن. به من گفته بودن ما در حدود 5000 نفر مسلح داریم و تا 5000 نفر بتونیم مسلح داشته باشیم. و از این پادگان به اون پادگان می بردن، به خصوص اگر افراد متفرقی بود اینها رو می آوردن به صورت نمایشی به من نمایش می دادن. و که برای نگاه می کنم از قیافه نگاه می کنم که یکی رو قبلا من در پادگان قبلی یا بسرا خودشون در مقر بعدی قبلی دیده بودم. وقتی برگشتم من به واقع به حقیقت گزارش کردم که اینا ممکنه در حال حاضر 1000 نفر داشته باشن. نه خیلی دو مرتبه ندیدم، نه خیلی، به واقع بیش از 1000 نفر نمیتونن داشته باشن، 1000 نفر ندارن. و اینکه در حد و حدود 1000 نفر فقط برای اینها، یعنی به اینها کمک باید بشه. این بود که برای این کار قرار شد که در سردشت که ما سواک نداشتیم، سواک جدیدی وجود بیاریم که از اونجا که آمد و رفت میشه اونجا محل فعالیت و عملیات و اطلاعات و همه چیز باشه، که اگر هم اشخاصی از اون طرف بیان به این طرف بلا فاصله وارد سردشت بشند و امنیت داشته باشند و ژاندارم سایر مأمورین انتظامی مزاحمتی براشون ایجاد نکنن. این بود که سواک سردشت رو تشکیل داریم. و موضوع این کار رو دیگه چون در من در داخل عراق بودم به شخص دیگری که نفر دوم بود بعد از من، به آقای امانی، جمشید امانی سپرده شد که اون این کارها رو انجام بده. در عراق اظهار علاقه کردم شخصا خودم برم به این ملا مصطفی رو که سالها روش بررسی داره و اسمش می شنیدم برم ببینم. این بود که به مناسبتی من به تهران که احضار شدم تمام کارها رو آماده کردم در عراق. وقتی برگشتم گفتم یه همچون پیشنهادی کردم، ایشون هم علاقه من شده که من رو ببینه، موافقت کردن. این بود که من به وسیله قرامدان هایی که داشته بودم رفتم به سردشت و از اونجا رفتم به قلعه دیزه. و در قلعه دیزه بود که یکی از رؤسای اشایر، به خاطر ندارم اسمش رو فراموش کردم، مسئولیت پیدا کرده بود که من به پیش ملا مصطفی بره. از پای حاضر کرده بودن، ما رفتیم. به طور خلاصه عرض میکنم مشکلات زیادی داشتیم. رفتم و برای اولین بار ملا مصطفی رو در یه منطقه بود، حالا اسمش رو فراموش کردم، ولی مربوط به ایل پشتر بود، اونجا ملاقاتش کردم و من بوسید و اینها. به خاطر دارم مقداری هم پول به من داده بودن که براش ببرم. در اونجا در طول راه ما به عمر دبابه که بار اول به سمت نمایندگی آمده بود برخورد کردیم و ایشان آمده بود برای تأمین راه برای من مختصر. ما به اتفاق رفتیم و ملا مصطفی را دیدیم و ضمناً پولی که من داده بود اینم بهش دادم. روز بعد که من میخواستم ازش خداحافظی بکنم دیدم یه پاکتی در دست من و اینا. زمین خصوصیات اخلاقیش و این حرفا، طرز خطاب و با اونو همه چیزو من از عمر دبابه پرسیده بودم که یه وقتی نگی مثلا جناب ملا مصطفی، اون دوست نداره حتی القاب ملقاب بلش کن. و من به همطور بهش منصفه خطابی کردم و در یک چادری بود که زیر یک غاری زده بودن، اونجا بودیم. روزا هم البته هواپیما ها می آمدن که اون مناطق بمباردمان بکنن. با هم یه نهار میخوریم، همونجا میخوابیدیم و 48 ساعت یا 3 روزی من اونجا موندم. و پول به وقتی که میخواستم خداحافظی کنم یه پاکتی به من داد، گفتم این چیه؟ گفت که از اینجا که میخوای برگردی برای بچه هات سر و سوغاتی بخر. گفتم کجا من سر و سوغاتی؟ من در بغدادم، من در تهرانم و احتیاجی ندارم. خیلی متشکرم. و نگرفتم ازش هرچی استاکه نگرفتم. به اتفاق عمر و بابا چند نفر دیگری من برگشتم و مذاکراتمون در همین مسئله همکاری و مسئله توقع بیشتری داشت که من تعداد بیشتری به دولت ایران بگم. حتی اون من نمیدونم عدد بلد نبود یا اینکه اصلا مغزش کار نمیکرد. من گفت که بله ما 25,000 نفر میتونیم مستند داشته باشیم و در حال حاضر 10,000 نفر زیر سلاح داریم. من گفتم که برآورد من غیر از این است. و گفت شما بالاخره کردید و باید ما را حمایت بکنید. من گفتم که حمایت میکنیم، البته من 50% کرد هستم، ولی 50% اجازه بدید که من اقلا دولتی باشم و نماینده اونها باشم و حالت بیطرفی داشته باشم و خلاف نمیتونم من بگم. در هر حال من خداحافظی کردم آمدم و این کار به همین صورت ادامه پیدا کرد. مصادف با این در داخل عراق هم مرتبا من با عوامل و عناصر مخالف عبدالکریم قاسم تماس می گرفتم و سازمان افسران بعثی در اونجا بسیار قوی بودن. قبل از این که ما در اونجا موفق بشیم، گویا عبدالسلام عارف که به وسیله عبدالکریم قاسم از زندان نجات پیدا کرده بود، همین بعثی هایی که با ما در اعتبار بودن با قومی ها که طرفدار عبدالناصر بودن توافق میکنند و بر ضد عبدالکریم قاسم انقلاب کردند. و اینها رو آمدند و من در اون روز به خصوص که اتفاق افتاد خیلی تعجب کردم و من فکر میکردم که بله همین سازمان ما بوده و بی خبر من، بی اطلاع من از داخل دستوراتی داده شد و با دولت های دیگری این کار شد و بعدها تغییر. نه، این کار ما نبوده. و به خصوص اینکه عبدالسلام عارف و جمال عبدالناصر در این مسئله مداخله داشتن بیشتر ناراحتی دولت ایران رو به وجود آورده بود و به من دستورات محکم میدادن که در اینها نفوذ بکنم و اطلاعات دقیق به دست بیارم. به خاطر دارم ساعت 9 صبح بود که صدای رادیوی بغداد الله اکبر الله اکبر گفتن و شعار نظامی که بله انقلاب شده است و ما الان وزارت دفاع گرفتیم و به همه جا مسلط هستیم. من بلافاصله سوار ماشین تلفن کردم به منزل مسئول رمز و چیزهای سازمانمون بیاد به سفارت. من هم سوار ماشین شدم آمدم به سفارت، دیدم که خب توی خیابان‌ها شلوغه. و تا آمدم اونجا مسئول رمز به من گفت که خونه من نزدیک منزل فرمانده نیروی هواییه. وقتی می آمدم و کمونیستم بود، اسفارون جعفرچی یادم نیست اسمش رو، این دم در خونش خواستنش در همونجا کشتنش. وقتی اومدم مردم اونجا دور جنازش بایستده بودن. و آمدیم سفارت، هیچ کس نبود غیر از من و اونو به اتفاق یک نفر مستخدمی به نام حبیب. و من گفتم شما اینجا بمونید، من برم ببینم چه خبره. با همون ماشین پلاک سیاسی و به اتفاق حبیب که هم کرد بود و هم مستخدم سفارت، برش داشتم بردم در داخلش خیابان شارع‌رشید و دیدم که خیلی شلوغ است اینها. ولی معذره من خودمو به جلو وزارت دفاع رسوندم. در یک کوچه ماشین پارک کردیم، آمدیم دیدیم که مرتبا هواپیما ها میان و میرند و در داخل وزارت دفاع بم نمیندازن. و ولی رادیو در اختیار چیزه، ولی وزارت دفاع نگاه میکنیم که غیر نظامی تفنگ دستش دور تا دور وزارت دفاع رو محاصره کردن. من گفتم که بپرس عربی زیاد قبیلی باشید بپرسید شما چی هستید، از کجا هستید، شما چی قیل نظره، چرا دسته دسته. وقتی ازش سوال کرد گفت که مثلا به تو مربوط نیست، چه سوالی میکنی حرفا، یه دور شدی حرفا، ما هم آمدی این طرفتا رو. بعد یواش یواش از مردم سوال کرد حرفا، فهمیدیم که اینا عناصر غیر نظامی چیز هستن، بعثی هستن، بعثی هستن. و هنوز هم اینها به وزارت دفاع، هنوز هم عبدالکریم قاسم در وزارت دفاع است و وزارت دفاع در دستشه و خودشم در اونجا میخوابی، در اونجا زندگی میکرد که بعد به اطلاعاتو میرسونم، در یک ملاقاتی در وزارت دفاع با ایشون ملاقات کرده بودم، به اطلاعاتو میرسونم. و ولی رادیوی چیز، رادیوی بغداد در اختیار اینها بود. بعد که تحقیق کردن گفتن که عبدالکریم قاسم رو با حسن البکر و سایر سران به اصطلاح انقلاب در یکی از کلانتری های اتفاقا منطقه منصور هستن که من در اونجا اصلا زندگی می کردم. من آمدم بلا فاصله به سفارت، قبل از اون که به سفارت بیام دیدم که ماشین عبدالکریم قاسم داره از در وزارت دفاع میاد بیرون، پسترش هم دیدم رئیس ستاد ارتشش و چند تا ماشین دیگری، کاملا دیدم که عبدالکریم قاسم زنده است، میاد به طرف خیابان شاهرشید و مردم دارن همونطور براش ابراز احساسات میکنن. من فکر کردم که این میدونستم رابطش با سوریه بسیار خوب بود، اون وقت گفتم این ممکنه داره در میره و میخواد بره از اینجا، بره به سفارتخانه چیزی پناهنده بشه. و وقتی ماشین رو به هزار مکافات و مشکلات از اون کوچه در آوردم، افتادم در خیابان دیگری که میامد به طرف شرجه و بازار، دیدم مردم پابرنه و سربرهنه آمدن تو خیابانها و هی مرتبا دارن شعار بیدن زنده باد عبدالکریم قاسم، زنده باد زعیممون، رهبرمون. و داره از طرف بازار ماشین عبدالکریم قاسم میاد و مردم دور شدون اونجا اصلا ماشین را ابراز احساسات میکنن. چون اون مسیر منتهی میشد به سفارت سوریه، من فکر کردم که ایشون داره به سفارت سوریه چیز میشه، پناهنده میشه. بلا فاصله من آمدم به سفارت و واقعیت رو گزارش کردم، نه روی جزئیات، نوشتم که اینها الان در کلانتری اونجا هستن، عبدالکریم قاسم هم در وزارت دفاع است و اینها فقط رادیو در اختیار دارند و وزارت دفاع محاصره است. گزارشات مفصل بعدن. اینو من دادم و برگشتم آمدم دوباره در داخل شب بیدم چه خبر چه خبر نیست و رفتم منزل بابا علی. بابا علی پسر بزرگ شیخ محمود که یک وقتی به پادشاهی کردستان رسیده بود در سال 1921، رفتم اونجا بهش ارتباط دوستی داشتم و گفتم مسئله چیه؟ گفت که کار قومی هاست و بعثی ها. و گفتم در چه مرحله وضعیت؟ گفت تا اونجایی که دوستان من تلفن کردن در حال حاضر عبدالکریم قاسم زنده هست و یکی از روزنامه نویس های تقریبا بهش گفت که چپگرا که باش خیلی دوست و خیلی نزدیکه، این حامل پیغام است بین انقلابیون و عبدالکریم قاسم که تحت شرایطی این تصمیم بشه و چیز بکنن، بیان به وزارت دفاع بگیرن. هنوز با فرش به اون شرایط شده قبول نکرده، گفته نه خیر، من به اوضاع مسلط هستم و به هیچ وجه من چیزی نمی کنم. من آمدم به سفارت دیگه که یه خلاف خیلی فوری آمده، روز تعطیلم بود، جمعه بود، بس این که یه گزارشی آمده که مراتب اشرف عز و داشت فرمودن که تمام رادیوها و خبرگزاریها و عوامل خیلی طرف اعتماد اعلام کردن که عبدالکریم قاسم کشته شده است و اینها به اوضاع مسلط هستن. این مزخرفات چیه که سرنگ پیجبان گزارش میکنه؟ ما هم نشستیم و جزئیات نوشتیم که آقا ما شخصا بلند شدیم و رفتیم و به هزار مکافات و مشکلات، تمام اینهایی چیزی که من خودم شاهد عینی بودم و تا حالا گزارش بعدی هم اینه که من رفتم با بابا علیم تماس گرفتم، در حال حاضر ایشون در ارتباط هست با این رجال و چه بسا اصلا وزیر هم بشه ایشون. این منبع به این موثقی با ایشون قبلا صحبت شده، ولی مثل این که این وزارت رو نخواهد پذیرفت. و چون در زمان عبدالکریم قاسم ایشون وزیر شد و بعد از مدتی استعفا داد و مثل که تمایلی به قبول وزارت نداره، و ایشان میگفتن که ممکنه فؤاد عارف جنرال بازنشسته، سرتیپ بازنشسته به سمت وزیر، وزیر در این دولت به جای این بابا علی که ممکن نپذیر منصوب بشه. من با حتی فؤاد عارفم دوستی بسیار نزدیک داشتم و به نظرش آمده رفت میکردم، از اطلاعاتش استفاده میکردم، از تریون استفاده میکردم، هم برای مسئله کرد و هم برای انقلاب در عراق. حالا مسئله این که چرا ما اصلا داشتیم که وضع عبدالکریم قاسم رو به هم بریزیم این بود که روزی آقای آرام به من گفت که به من دستور داده شده که آقای عبدالکریم قاسم رو ببینم و سفارشی دارم از طرف اعلی حضرت بریم.
آقای آرام چیکار میکرد؟
آقای آرام سفیر ایران بود در بغداد و ایشان به من گفتن که شما هم در معیت من بیایید با هم دیگه بریم. گفتم اشکالی نداره. ما رفتیم در معیت ایشون، به آقای جعفر رائد سمت مترجم داشت، رفتیم اونجا، وقت قبلی داده بودن، رفتیم اونجا. بعد ایشون رو که بله اعلیحضرت به شما سلام رسوند است و ابراز دوستی مودت میکنه و از شما انتظار داره که روابط دوستی تجاری سیاسی بین این دو کشور وجود بیاد، ایشان یک مرتبه یک دری باز کرد که البته آشکار نبود در داخل اتاقش و رفتیم تو دیدیم که اتاق خوابشه. در اونجا وقتی که در باز کرد، یک گنگه رو باز کرد، تمام آغشته به خون بودی حرفا، گفت که آقای سفیر من با این وضعیت روبرو هستم. این لباسی بوده که در وقتی که ایشان در شارع رشید میرفته یک مرتبه بهش سوء قصد میکنن و به اسیها بودن که در همون جا بلافاصله آجودانش رو رایدش کشته میشن و خودش هم دستش هم زد بنا تمام اینجا دخیل زده بود که دستش هم تیر خوده بود. که من در داخل عراق به این وضعیت مشکلات دارم، اینا همشون مخالف با رژیم سلطنت هستن، با دولت ایران هستن و اینها اگرچه کمونیست نیستن ولی خیلی افکار چپیتر از کمونیست ها دارن. غیر از اینها قومی ها هستن، غیر از اینها کلا هستن که مخالف با چیزا هستن. گفتم در اینجا من چیزی دارن جواب میخوام بدم. کردها به طور کلی اینها در هر جای دنیا باشن اینها ایرانی هستن و نظر نامساعدی به ایران ندارن و حتی موافق هستن و در حال حاضرش هم با اون که اینها خیلی علاقه داریم که ما ارتباط داشتیم بهشون، خیلی علاقمند هستن که با ما رابطه ارتباطی داشته باشن، ولی به خاطر تربیت شما ما هیچ گونه ارتباطی نگرفتیم. این است که ما کل از خودمون میدونیم، کل ما را از خودشون میدونن، به هیچ اختلافی با کردها نداریم. گفت من در این مورد داخل بحث در این مورد نمیشم، برای که من خودم مادرم هم کرده و احساس کردی هم دارم، ولی غیر از اینها احزاب متفرق اینجا زیاد هستن، کمونیست ها هستن، بعثی ها هستن، قومی ها هستن و و و. اینه که من این مشکلات دارم، من علاقه دارم به دولت ایران، به ملت ایران، ولی ما شکننده رژیم پادشاهی هستیم، ما شکننده پیمان بغداد هستیم و هنوز ما در حال انقلاب هستیم و شما امضا نشته باشید که ما با شما یک روابط سیاسی خیلی گرم و روابط تجاری و روابط اجتماعی همه چی با شما داشته باشیم. این کار ممکنه ولی وقت لازم داره. متاسفانه یا خوشبختانه عمر اون کفاف نداد و مسئله انقلاب قومی ها و بعثی ها به طور کلی به هم تمار زندگیش و هم خدمتش به یعنی در عراق خاتمه داد. من شخصا به اون شخص خیلی احترام قائلم، به خاطر اینکه روی کاراکترش که وقتی که بررسی میکردم به واقع شخصی وارسته، خیلی پاک، خیلی درست کار و با یکی از همدوره‌هاش که وقتی که معلم بوده و همدانی بود آقای علوی آشنایی پیدا کردم. ایشان رو یک مرد هم معتقد مسلمان و هم یک مرد واقعاً میهن پرست و به خاطر عشق به میهنش و علاقمندی به میهنش میاد داخل ارتش میشه و همیشه از وضع موجود ناراضی بوده که بعدها بله یکی از عوامل خیلی مؤثر بود که فرمانده تی بود به اتفاق عبدالسلام آره کودتان کردن و اختلاف با هم پدر کردن که ایشون به لفاظ خودش نخست وزیر خون در حالی که انتقالایی نبوده و ایشون هم به سنت معاون نخست وزیر گذاشتش، اختلافات عمیق شد که ایشونو میخواست بفرسته به وابستی نظامی در خارج از کشور، نه زندانیش کرد و خودش هم رفت از زندان در یک عیدی آورد بیرون که بچم جمال عبدالناصر اینها با اینها تماس گرفتن و همین به اصطلاح کودتا رو برایش انجام دادن. و اصل بود که رادیوها مرتبا اعلام میکرد که خبر مهم داریم، چون اداره رادیو نزدیک سفارت بود، من به صورت پیاده رفتم و جلوگیری کردن از من، بلافاصله کارت به نشان دادم، گفتم که من عضو سفارت دارم، خودم میخوام برم. رفتم از جلو یا رد بشم، دیدم یکی دو تا زره پوش آمد و بوق زنان و دم اداره رادیو متوقف شد. به نظری که متوقف شد دیدم یه عده پیاده شدن و خوب به من رد کردن، گفتم تونتر برو. نمیدونستم چی، من برگشتم به سفارت و رفتم پای تلویزیون نشستم. به خاطر دارم که آقای آرام بود، اونم اونجا نشسته بود و نگاه تلویزیون میکردیم. یک مرتبه اعلام کردن که بله، عبدالکریم قاسم و چند نفر دیگه فرمانده نیروی هوایی و وزیر کشورش مثل اینها رو تیماران کردن و عکساشون رو نشون دادن در توی چیت تلویزیون. به یک درجه‌داری سر چیزو راست کرد، سر عبدالکریم قاسم راست کرد و یه توفی تو صورتش انداخت که البته بعدها که من از مردم میشنیدم خیلی متأثر بودن از این واقعه. ما کمک به کردها رو به همین صورت ادامه دادیم، به خصوص که شنیدم، البته من نمیدونستم، برای شنیدم که امریکایی ها و اسرائیلی ها هم در این مسئله خیلی علاقمند هستن و میخواهن اینها رو بیشتر تقویت کنن. یک روزی من به تهران احضار شدم و تیمسار سلشکر علی معتزد من احضار کرد. اون وقت مسئول اطلاعات خارجی داشت، گفت که چند نفر از اشخاص مهمی در اینجا خارجی هستن، میتونی شما اینها رو پیش ملا مصطفی ببری و برگردی یا نه. گفتم که به من 24 ساعت مهلت بدید، من باید از داخل ایران برم، اون منطقه تمام مناطقی است که همه جاندارم هست، سازمان امنیت هست و میباید که من از پیرانشهر اینا رو ببرم و اونجا یه منطقه بود که خیلی حساس و مهم و حتی تیپی در اونجا اسکان داشت، از این لحاظ برای من خیلی مشکل بود که اینها رو به صورت کسی نفهمه و این بود که من گفتم اشکال نداره. البته در اینجا چون مواردی پیش میاد که مربوط به گذشته میشه باید به اطلاعاتون برسونم، تیمسار مرحوم پاکروان علاقمند شدن برای مذاکره با شخص ملا مصطفی به محل اقامتش برن. به من گفتن این مسئله کاملا محرمانه است و ترتیب این کار بدید، معاون نخست وزیر رئیس سازمان امنیت میخواد بیاد به داخل کشور دیگری و بیاد در منطقه جنگی برای اونجا ملا مصطفی رو ببینه. من خب کار بسیار مشکلیه، گفتم من قبل از این کار انجام بشه بهتر است که من یه سفر برم با شخص ملا مصطفی صحبت کنم از لحاظ تأمین راه این حرفا و بلکه حتی بتوانم بیارم جلوتر نزدیکتر ایشونو، مقرش بیارم خودشو نزدیکتر که مسافات زیادی ما نریم. گفت بسیار خوب، من رفتم تمام طریقات و کارام کردم و قرار گذاشتیم که به تهران که تلفن که میکنم یه علامت اینه که من در فرض بفرمید که رضاییه آمادگی دارم و هستم و ایشان به عنوان بازدید از سواک های اونجاها بیاد و بیاد در چیز بیاد در رضاییه در اونجا منش ملحق بشم و به این درست شب به اون منطقه برسیم و من ایشون رو بردارم ببرم به داخل عراق. به طور خیلی خلاصه میخوام از کنم، این کار انجام دادم. ما در یک پاسگاه مرزی که به طور کلی قبلا دستور داده بودم خلوت بشه، مال ژاندارمری بود، چون قبلا دستور داده شده بود که سرهنگ پژوان به اون منطقه میاد اگر احتیاج داشته باشه، که من گفتم که برای اینکه در اینجا ما یه مذاکرات چیز داریم کسی در پاسگاه نشسته باشه. به طور کلی پاسگاه رو به طور کلی من چیز کردم و به ساواک محلم خبر ندادیم و رفتیم برای دیدن ملا مصطفی. ایشان
چه سالی بود ببخشید اگه بتونید؟
خوب به خاطر ندارم، خوب سالها رو خوب بخاطر، مثل که سال 1963
شما نبودم.
بله،
در عراق کی بود رهبر عراق؟ در اون موقع
رهبر عراق در اون موقع هنوز چیز بود، هنوز عبدالکریم قاسم بود، چون الان بخاطر دارم مسئله انقلاب چیزها در سال 1963 بود، مال عبدالکریم قاسم و ببخشید مال عبدالسلام عارف و بعثی ها. ما رفتیم دیدم که فقط 4-5 نفر از سران کل رو فرستاده و خودش نیومده، در حالی که انتظار داشتم ایشون بیاد به استقبال ایشان، نیومده بود. ما جیپی که با خودم برده بودیم به سوار شدیم و رفتیم مسافتی رو و رفتیم در محلش، ایشون تابل در آمده بود. من کمی ناراحت بودم از این کار ایشون، میباید این کاری میکرده. رفتیم مذاکرات برای انجام دادیم، همون شبانه برگشتیم، متاسفانه جیبمون توی گل گیر کرد و گفتیم جیب جا بذاریم. گفتم جیب در داخل عراق جا بذاریم؟ گفت بله. گفتم اجازه بیارم؟ نمیگم که بیان درش بیارن. گفت که نمیشه، معتل این کار نشیم. و ما پیاده آمدیم و آمدیم به مرز و لباس اون عوض کردیم و آمدیم یه ماشین دیگری. من رفتم در داخل اون بخش سابا، گفتم یه ماشین بمیدیم، من کار خیلی فوری بدم، آوردم در خارج شهر، در نزدیک های مرز تیمسار سوار کردیم و آمدیم به طرف مهاباد که چیزش رو ماشینشون در مهاباد گذاشته بودیم که با جیب آمده بودیم. و بعد طورا من گفت که اصلا یه ماشین عقبش نمید، برها ببخشیدش بهشون بدید. همین کار کردیم. این داستان رو برای خاطر این آوردم، وقتی که مصمم شدیم که این رئیس ستاد ارتش، رئیس رکن دو، رئیس رکن سه عملیاتی اسرائیل بودن که میباید من میبردم به اونجا تا رضائیه رو. ما با هواپیما رفتیم، یه هواپیمای دربست گرفته بودن براشون و از اونجا هم ترتیب کارا داده بودن که ماشین از تهران بره و از سواک ها چیزی نگیم کسی نفهمه. و رفتیم در خارج از پیرانشهر، در یک چشمه‌ای بود در اونجا که آمد و رفت به طور کلی قدغن، اونجا کسی آمد و رفت نمی‌کنه، مناطق مرزی، در اونجا نشستیم. عصر بود که یک استانه مشروبی ها خوردند و پیاده رفتیم در اون طرف مرز، لباساشون رو عوض کردیم در همین پاسگاهی که همیشه می‌رفتیم، لباسا رو عوض کردیم و رفتیم به داخل مرز. به محض اینکه بیش از یک الی دو کیلومتر نرفته بودیم، شب بود وارد شدیم، دیدم حداقل 200 الی 300 نفر مسلح و بعد پیش و پس روی نرفا و کاف جلال و مولا مصطفی اینجا آمده. خیلی ناراحت شدم حقیقت چه بخوایی، برای اینکه مایی که ایرانی و به اصطلاح هم نژاد به اینکه آمادگی پیدا کرده بودیم اینطور به این مردم کمک بکنیم، نسبت به رئیس من، نسبت به معاون نخست وزیر مملکتم، نسبت به کسی که به حقیقت و واقعیت به مسئله کرد و کردستان توجه داشت و میدونست اینها ایرانی هستند و باید اینها با ایران ربط و روابط معنوی داشته باشند، اینطور بی توجهی کرده بود. من از اون لحظه از مولا مصطفی رنجیدم و متأثر شدم و رفتیم به محلش، نشستیم اونجا، شروع کردم به مذاکره و صحبت و من به من نگفتشون، چون من در عراق بودم. دیدم که چند نفر با لباس پیشمرگه چلیک در اونجا هستند و آمدن و با این رؤساشون دست دادن. و در اون موقع به خاطر دارم مثلی که سرتیپ منصور نماینده ما بود پیش مولا مصطفی، برای اینکه در داخل مقرهای اونها، در داخل محل فرماندهیشون و در ستادشون ما دستگاه بیسیم جا داشته بودیم، دکتر فرستاده بودیم، پزشک فرستاده بودیم، وسائل بهداری فرستاده بودیم و پزشکیار و تعداد زیادی درجه دار به خاطر کمک به اونها. به من نگفته بودن ولی چیزی نبود. دیدم چند نفری آمدن و با اینها به زبان خودشون یا ایبری یا هرچی دیگه بود صحبت میکردن و بعد جلسه تشکیل شد و که منم در اونجا بودم. صحبت از تعداد نفرشون، کمبود سلاحشون، وضعشون در حال حاضر در کجاها روی نقشه بررسی بکنن و صحبت از تعلیم دادن به افرادشون در اونجا، جنگ های پارتیزانی، در حالی که من چه خود من و چه اونها معتقد بودن که اصولا جنگ پارتیزانی رو به کرد یاد دادن یه چیز بی ربطی بود. من اونجا حس کردم که نه، این رو به این عنوان که اینها میان اینجا آموزش میدن، آموزش سلاح، چه سلاحی هست که اونها اصلا آشنایی نداشتن، سلاحهای سبک هم در اختیارشون میداشتن. و در هر حال من فهمیدم که این چند نفری که فرستادن به صورت دائم در اونجا باشن باید مسئولیت داشته باشن که در اون منطقه و از اونجا تا بغداد و سایر جاها شبکات اطلاعاتی به وجود بیارن. اون شب من حتی از ناراحتی شام نخوردم و هر اندازه که ملا مصطفی و پسراش و مسئولان دیگری چیز کردن گفتم من اصلی با اینها بودم، چیزی خوردم اصلا نمیتونم چیزی بخورم. دیگه صورت رو به اتمام بود، من بلند شدم و حتی بی خود حافظ از ملا مصطفی رفتم و خوابیدم. فردا صبح که شد دیگه کارهای ما تمام شده بود، موندیم تا شب در اونجا، موندیم دیگه چیز مهمی نبود جز اینکه در اونجا بمونیم صحبت بشه و این رئیس ستاد ارتش و رئیس کندوستی با همین مسئولی که اونجا بودن بیشتر چیز خصوصی صحبت بکنن. تا نزدیکه غروب شد دیدم ملا مصطفی عیناً همون استقبالی که کرده پیاده همینطور عقب اونها داره میاد و اینها رو بدرقه میکنه. البته من در اونجا امیرنامی بود که مسئول بود که یکی از رابطین بود در تهران، من بهش گفتم که ایشان بسیار ناجوانمردی کردن. گفت چرا؟ گفتم که سه نفر کلیمی ما بر میداریم میاریم اینجا، ایشان بلند میشه از مقر پایگاهش پیاده میاد به استقبال اینها با 100 نفر 200 نفر، در حالی که معاون نخست وزیر یک مملکت رو اینها میاریم اینجا به اون صورت تا دم در اتاقش میاد بیرون. که بعدها البته این موضوع به گوش ملا مصطفی رسونده بودن و ایشون هم یکی از من مکبر شده بود. در هر حال ما معمولیت کاملا خوب انجام دادیم، برگشتیم به تهران و من برگشتم به عراق. مسئله فعالیت ما در اونجا تقریبا میشه گفت که منتفی شده بود، برای اینکه نگاه میکنیم که ما که با بعثی ها ارتباط داشتیم و غیر بعثی ارتباط داشتیم، در حال حاضر اینا آمدن و حکومت میکنن. البته بر علیه کمونیست ها فعالیت بسیار شدید داشتن، تعداد بسیار زیاد از کمونیست ها دستگیر و بازداشت شدن و حتی اعدام کردن و یک زندان بزرگی هم که یک استادیوم بعدشی بود نزدیک خونه من، تمام اینها پر از زن و مرد و اینها و شب می آمدن، نه فقط این که واقعا با زنها نزدیکی می کردن، اینها را می بردن دست دسته می کشتن و یک قطع عام عجیبی از کمونیست ها در سراسر عراق کردن. بعد با قومی ها به رهبری عبدالسلام عارف بر علیه خود همین بعثی ها به اصطلاح دست به عملیاتی زدن و اینها را برکنار کردن، با توجه به اینکه حسن البته خودش نخست وزیر بود به اینها زیر زمین رفتن و این موفقیتی برای ما بود که در حال حاضر اینها رفتن زیر و این قومی ها سرکار هستند و ما باید حالا بیشتر این موضوع را جدیتر بگیریم و بر علیه همین عبدالسلام عارف عملیاتی انجام بدیم. این بود که من فعالیت رو بیشتر کردم و
نفهمیدم معذرت میکنم، بیشتر قومی ها سر کار بودن فهمیدید؟
بله، برای اینکه عبدالسلام عارف اصلا قومی بود، قومی ها کسانی بودن که طرفدار جمال عبدالناصر بودن، کاملا مشخص بود و تمام عراق میدونست و ما هم میدونستیم. از این لحاظ یک مخالفت شدیدی جمال عبدالناصر با شخص اعلی حضرت و با مملکت ما داشت. این بود که وقتی که ما دیدیم که این عبدالسلام عارف این حالا زده بحثی دیگه سر کار نیست، ما بیشتر به بحثی ها نزدیک شدیم برای اینکه بتوانیم عبدالسلام عارف رو و این قومی ها رو از سر کار برداریم. جریان رو من مرتبا به تهران گزارش میکردم و حتی یک مرتبه من خواستم که با هر گونه اطلاعاتی که داری به تهران بیایید. من وقتی به اونجا آمدم مجددا گفتم که شما باید حضور اعلی حضرت شرفیاب بشید. من رفتم شرفیاب شدم و به من گفتن که کارهایی که در اونجا کردید به صورت شماتیک هم بکشید و هم. من رفتم در اونجا شرفیاب شدم کلیه کارها رو، البته گفتم که کسانت داره بیش از رو به ساعتی چیز نکنید، در حوی ساعت یک ساعت و نیم من توضیحات دادم و خیلی راضی بودند و و نفوذ ما در سازمان امنیت چون که اطلاعات میگرفتم، یعنی که در ضد اطلاعات چون که از چه کسانی مراقبت میکنن تا مثلا مراقبت شدید از من میخواستن بکنن، فورا میامدن میگفتن که دستور داده شده مراقبتتون میکنن، یه همچی چیزه. و حتی این مورد تعجب علاهده شده بود که من مثلا ماهی بیش از 10 دینار به این مأمور نمیدم، و حتی سوال کردم که 10 دینار چاره، گفتم 300 تومن، جمعش 300 تومن بیشتر نمیشه، 15 دینار، 10 دینار، 15 دینار، 20 دینار متفرقه. گفتن اینها اینقدر بدبختن که با 20 دینار و 15 دینار فرض کنید که 30 دینار میان خودشون میفروشن. گفتم بله، حقیقت واقعیتی هست تا اینها که اسناد است و مدارک میفرسیم. وقتی که من تشریح کردم گفتم که این از این اشخاص میتوان خارج از کشور بیان، گفتم بله قربان. گفت بسیار خوب، این موضوع رو با پاکروان صحبت کنید و ببینیم وضعشون چیه. اینطوری برام چی شد که میخوان اطمینان حاصل کنم که این چیزا رو که من کشیدم آیا صحت داره نداره، این افرادی که به این همه مهمی نوشتم آیا وجود خارجی دار ندارن. وقتی آمدم پیش پاکروان، روز بعد سلشکر معتزد از من خواست دو نفر اسم برد، این و این، بیان در خارج از کشور کسی میره به ملاقات شون. گفتم بسیار خوب، من رفتم به اونجا در بغداد، بهشون گفتم که قرار شد که دو نفر سرهنگ بودن، یکیش گویا شاغل بود، یکیشم بازنشسته بود که همیشه با من ارتباط داشت، و اینها آمدگی پیدا کردن پاسپورت بگیرن به هر وضعی هست برن در ژنو، گویا خوب به خاطر ندارم در ژنو ملاقاتی بکنن، و رفتم. دو بعد فهمیدم که گویا سلشکر معتزد رفته اونجا بهشون صحبت کرده و اون چیزهایی که من در اونجا گفته بودم مورد ایشون قرار گرفت. و
اینا از افسران بعثی بودن این دو نفر؟
بله بله، از افسران بعثی بودن. نکته مهم در اینجا این بود که این حزب بعث هم مخالف کمونیست ها بودن و هم مخالف قومی ها بودن، و گروه و دسته به اصطلاح ناسیونالیست 100% عراقی که ربط و ارتباطی با این گروه های سیاسی نداشته باشه، دارای یک سازمان متشکلی نبودن ماشون استفاده بکنیم، و یا اگر سازمانی داشتن سازمان بسیار ضعیفی بود که در داخل ارتش و در سایر منابع مهم دسترسی امکاناتی نداشتن. این بود که ما به بعثی ها چسبیدیم به خاطر این که دارای این خصوصیات بودن، هم مخالف با کمونیست ها و هم مخالف با جمال عبدالناصر و قومی ها بودن، و این که هم شکست خورده از دست عبدالسلام عارف میتوانیستیم به بهترین نحوی با اینها در رفت ارتباط باشیم. مسئله به نحوی بعد از اینکه اینها برگشتن به عراق، به من دستور داده شد که با یکی غیر از این آقایونی که با تو در ارتباط هستن، با یکی از این مسئولین بالاتر از اینها تماس گرفته بشه، و اینها اگر میگن که بله با حسن البکر که رهبرشون هست چیز هست مسئولشون هست ملاقاتی برای تو وجود بیارن، و یا یکی یه نماینده مخصوص ایشون رو ملاقات بکنید. کار بسیار مهمی بود، کار بسیار مشکلی بود. من علاوه بر این عملیات که راجع به اکراد داشتم، عملیات دیگری از لحاظ ملاقات با این روحانیون مثل آقای حکیم یا فرض بفرمایید که اعلامیه هایی که در داخل سفارت تهیه بکنم و بر علیه دولت وقت اصلا منتشر بکنم، و حتی به تمام اسامی اشخاص با آدرساشون داده بودن که ما اینها را پستم بکنیم، من شخصا با یک عضو سفارت که واقعی فرد بسیار میهن پرستی بود با من همکاری داشت به نام کشوری، تا ساعت 1 و 2 بعد نصف شب ما در سفارت می نشستیم، اینها رو می نوشتیم، چاپ می کردیم، پولیکوپی تکثیر می کردیم، در داخل پاکت می داشتیم و اینها رو در داخل صندوقهای پستی می داشتیم و برای مردم می فرستادیم. و این بسیار کار مشکلی بود برای من که بتوانم فرض کنیم با یکی از این رهبرا برم ملاقات بکنم. من از ذره چون خواست اونجا بود از اینا خواستم که باید این کار بشه. این بود که یه روزی به من خبر دادن که شما آماده باشید امشب ملاقاتتون میدیم. گفتم بسیار. گفتم با کی؟ گفتم چیکار داری با کی هست شما کار نداشته باشید. من از اون منزل تاجر بود. خیلی متاسفم برای خودم که اولا اسمش فراموش کردم و متاسفم برای اون که به ما خیلی خدمت کرد. شیعه بود، احساسات ایران دوستی خیلی داشت، حالا یا به ظاهر یا باطن در حال به ما خیلی کمک کرد، مد بسیار وارسته بود. متاسفم اسمش فراموش کردم. من به منزل اون رفتم، از اونجا اون سرهنگون بازنشسته من سوار ماشین خودش کرد به یه محل دیگری برد. اونجا یه غیر نظامی با یک نظامی که میگفت اون شخص به همشون غیر نظامی بودن، من بردن به یک منزلی که نمیدونم کجا بود، هیچ جاش نمیدونستم، در تقریبا خارج شهر بود. رفتم اونجا و من این صدام حسین رو در اونجا ملاقات کردم. اون وقت نه اسمش میدونستم نه فامیلش، هیچ نمیدونستم. گفت که من نماینده بکر هستم و قوم و خویش حسن بکر هستم. از اینکه شما ها با ما، من حالا پیغامیشون هستم. ایشون به مناسبتی که از لحاظ حفاظت خیلی مشکله و در جایی هست نمیتونه، چه اصلا در بغدادم نیست، از این لحاظ توانستیم و خیلی خیلی علاقه من بود. من حامل پیام سلام گرم و صمیمانه ایشون به شخص اعلیحضرت هستم و به این فکری که شما ها دارید و کمک هایی که میخواید ما بکنید خیلی معتقد و مؤمن هستم و امیدوارم که این به جایی برسه که بالاخره. یه همچون صحبت های مختصر من آمدم و موضوع رو گزارش کردم که مسائل دیگری خیلی صحبت شده که الان رو جزئیات اولا به خاطر ندارم، ولی اصل مطلبش همین بوده. منم گفتم که امیدوارم که ما به این صورت که با شما الان یکی دو سالی هست با شما ارتباط داشتیم، ما درجه اخلاص سمیت خودمون رو شما نشون دادیم، شما هم به همین صورت عمل بکنید. مصادف شد با اینکه به اینها پول و اسلحه برسونن، ولی برای من امکان پذیر نبود در همچون عملیاتی شرکت بکنم. این بود که نمیدونم از چه راهی به چه ترتیبی به اینها پول و اسلحه دادن و اینها توانستن که این عملیات رو به نتیجه برسونن و بر علیه ببخشید. مصادف همین زمان عبدالسلام عارف در جنوب بود، برای بازدید رفته بود در قرنه که محل تلاقی شط العرب، یعنی درودخانه که در اونجا به هم متصلش و شط العرب تشکیل میده، در اونجا در یک مسابقات وجه شرکت میکنه. وقتی هلیکوپترش بلند میشه به یک گردبادی برخورد میکنه و زمین میخوره، ولی هلیکوپتر بعدی میگذره و به سلام میرسه به بغداد. این مسئله در تمام دنیا به این صورت چی شد که ایشان کشته شده. من از من نظر خواستم، گفتم که بلا فاصله من با وزیر و وزرا و کسانی که اونجا ارتباط داشتن و کسانی که بایش رفته بودن که اونها به صورت غیر مستقیم با کسی که در چیزش در هلیکوپتر دومی بودن تحقیق کردن، گفتن نخیر این یه واقعی چیز بوده، اتفاقی بوده نبوده. من احضار کردن به تهران برای این مسئله. یک کمیسیون در دفتر سپه بود، اون وقت فردوس که رئیس دفتر ویژه بود با شرکت تیمسار پاکربان، تیمسار کمان رئیس داره دوم، آقای وزیر خارجه که اومد، آقای آرام وزیر خارجه شده بود در این موقع، سفیر ایران در بغداد آقای دکتر مهدی پیراسته بودن. البته قبل از ایشون آقای دکتر مشایخ فریدنی بودن برای مدت کوتاهی، ولی
تاریخ 9 می 1983، نوار دوم، طرف اول. مصاحبه شونده سرهنگ عیسی پژمان، مصاحبه کننده اکبر اعتماد. خب جناب سرهنگ، در نوار قبلی راجع به این که شما رو بعد از اون وقایع عراق به تهران احضار کرده بودن و در تهران این کمیسیون تشکیل شده بود شرح می‌دادید که خواهش می‌کنم ما رو ادامه بدید.
در همین جلسه تیمسار سپهبدکمان رئیس اداره دوم ستاد بزرگ اتشداران و وزیر امور خارجه بر مبنای اطلاعاتی که داشتن اصرار بر این داشتن که حتما عبدالسلام عارف به وسیله توطئه‌ای از بین رفته، ولی من همونطور که قبلا هم گفتم با اطلاعات عمیقی که به دست آورده بودم اصرار بر این داشتم که اطلاعات من صحیح‌تره و در اثر فقط یک حادثه جوی ایشون از بین رفته. بعد از اینکه سپهبد فردوس دستور داد که صورت جلسه رو بنویسن، کلیه آقایون با نظر وزیر خارجه و سپهبدکمال موافقت داشتن و من در اقلیت موندم. این بود که سپهبد فردوس اصرار بر این داشته که حتما نظر و عقیده اقلیت به نام من در اونجا گزارش بشه، که همون گزارش رو بعدها سپهبد فردوس به من گفتن که وقتی به شرف از دست دادن نظر منو بیشتر تایید کردن و گفتن بیشتر مقرون به حقیقت و واقعیت بوده، که من دوباره به بغداد مراجعت کردم و همه فکر میکردن که نخست وزیر وقت بزاز ممکنه رئیس جمهور بشه و ایشون روابط بسیار دوستانه با مرحوم هویدا داشت و مکاتبات خصوصی با هم دیگه داشتن و من هم با شخصیت های نظامی و غیر نظامی در اونجا که تماس گرفتم اکثرا به این صورت نظر می دادن، ولی به هر حال هر تحولی که باید پیش بیاد نتیجه می حاصل شد که بزاز به سمت رئیس جمهوری انتخاب نشه و عبدالرحمن عارف که اون وقت درجه سرلشکری داشت و فرمانده یکی از لشکرهای منطقه شرق عراق بود، در بعقوبه بود، به برادر عبدالسلام عارف به سمت رئیس جمهور بغداد ببخشید عراق منصوب شد و ایشان مرد بسیار سلیم النفس و خیلی هم نسبت به ایرانی ها به خصوص با دیپلمات های ایرانی وقتی که در مجالسی تشکیل شد بیشتر گرد می گرفت و باعث این شد که من آقای پیراسته رو ترغیب به این بکنم که بیشتر به اون نزدیک بشه و بتوانیم یک نوع همکاری با ایشون داشته باشیم. ایشان هم به همین صورت عمل کردن و یکی رو با رئیس جمهور دید و بر مبنای این که نظر مساعدی داشت با ایران آمادگی پیدا کرد که اطلاعاتی بین ایشون و ما رد و بدل بشه و یک نفر از افسران کاخ جمهوری رو ایشون مسئول کرد که اگر اطلاعاتی که به حقیقت برای بقای وضع حکومت ایشون و موقعیت و وضعیت عراق مورد توجه هست به اونها داده بشه. این همکاری همینطور ادامه داشت تا وقتی که سپهبد عبدالرزاق فامیلش فراموش کردم، اون فرمانده نیروی هوایی بود و ایشون قصد و نظر داشت که از طرفداران بسیار سرسخت جمال عبدالناصر بود. ایشان در مسافرتی که به مرسل میکنه در اونجا به اتفاق فرمانده نیروی هوایی کرکوک با هم یه توافق میکنن که یک کودتایی بر علیه عبدالرحمن عارف بکنن. در ظرف میشه گفت که یک الی دو روز من دور و نزدی یه خبری از یه تحولی داشتم ولی کاملا برام مطمئن نبود. موضوع رو با دکتر پیاسته گفتم و گفتم که یک همچو چیزی شنیدم در بین افسران نیروی هوایی جنبش هایی هست ممکنه کارهایی بر علیه عبدالرحمن عارف بکنند. ایشان بلافاصله تلفن کرد به کاخ جمهوری و یک افسر طرف اعتمادشون خواست و موضوع بهشون گفت که درست بعد از 48 ساعت هواپیماهای که از مصر آمده بودن شروع کردن به بمباران کاخ جمهوری و ستاد ارتش و جاهای حساس و از مصر هم در رادیو مصر هم ابلاغ کردن که بله ما به همه جا چی شدیم مسلط شدیم. در این موقع بود که ما در سفارت بودیم، من به آقای دکتر پیراسته گفتم که تلفن به اونجا بکنه که به هر وضعی هست اگر براش امکان داشته باشه رئیس جمهور اینجا خارج میشه بیاد و در رادیو بغداد ظاهر بشه و این خیلی تأثیر داره تا اینکه در اونجا بمونن. ایشان به نفاست تماس گرفتند و باعث این شد که حالا یا قبل خودش تصمیم داشته یا اینکه ما هم بر این مسئله به حقیقت محیج چیزش بودیم، عملش بودیم، ایشون در رادیو بغداد حاضر شدند و اعلام کرده که نه خیر من سلامت هستم، به اوضاع مسلط هستیم. و این باعث شد که کودتاچیا از جمله اون عارف عبدالرزاق، سپهبد عارف عبدالرزاق، به اتفاق سایر افسران هوایی با هواپیماهایی که در اختیار داشتن از مصر حرکت میکنن و به قاهره رفتن و به دولت مصر چی شدن، پناهنده شدن. این بود خلاصه بقایی که در اون موقع اتفاق افتاد. البته همین مناسبات درست مصادف شد با وقتی که آقای دکتر پیراسته پیشنهاد کرد به در شرفیابی که داشتن در ایران، پیشنهاد کرد که از عبدالرحمن عارف دعوت بشه که برای ایجاد یک مناسبات حسنه بین دو کشور به ایران مسافرت بکنه. به این موقع تصویب قرار شده بود، ایشون این پیشنهاد به عبدالرحمن عارف کرده بود، ایشون گفته بود در فرصت مناسب من همچو کاری خواهم کرد. قبل از این که من از عراق احضار بشم، مسئله آمدن تیمور بختیار به بغداد رو مطرح میکنم. ایشان چند روز قبل از اینکه به بغداد بیاد، به وسیله سرکنسول اون وقت آقای هوشنگ مقدم تقاضا کرده بود که بهش ویزا بدن و هوشنگ مقدم از من سوال کرد در این مورد نظر چیه. من گفتم که نظر نمیتونم داشته باشم، یک فرمانده سابق منه و در این حال یه افسر بازنشسته است، چیزی نیست که به من مربوط باشه و هر طوری خودت به صلاح میدونی.
این هوشنگ مقدم سرکنسول عراق در کجا بود؟
سرکنسول ایران در بغداد بود.
سرکنسول
ایران در بغداد بود و با هم دیگه ما تماس دائم داشتیم و ایشون از من نظر خواست و من نظر مثبتی اعلام نکردم.
پس اجازه خواسته بودی، ویزا نخواسته بودی؟
ویزا میخواست، بله،
ویزای عراق،
ویزای عراق میخواست، ولی به وسیله مقدم میخواست که اعمال نفوذ بکنه، زودتر این کار انجام بشه. این بود که به نظر در ظرف 48 ساعت آمد به من اظهار کرد که بله ویزا بهشون دادن. اینجا برای من خیلی باعث تعجب بود، به خاطر اینکه حتی یک سرباز وظیفه میخواست از ایران به عراق مسافرت بکنه، برای دادن ویزا حداقل یک ماه تمام طول بکشید تا اینکه این در رکن استان ارتش و سایر مراجع دیگر بررسی بشه. و در ظرف 48 ساعت چطور به یک سپهبد بادشته است که قبلا رئیس سازمان امنیت ایران بوده بهش ویزا دادن. من به خاطر یک همچو عملی بلافاصله تلافی زدم که سپهبد بادشته تیمور بختیار تقاضای ویزا کرده و در ظرف 48 ساعت بهشون ویزا دادن و لاغیر. بعد از دستوری چی گذاشت، تیمور بختیار من تلفن کرد و گفت که من عازم بغداد هستم و از تو خواهش میکنم که در هتل بغداد یک سویت برای من اجاره بکن و تاریخ فلان ساعت فلان اونجا وارد میشم. من این جریان رو به تهران گزارش کردم و به هیچ عنوان به من دستوری در این مورد ندادن. من روز معین رفتم در فرودگاه و ایشون رو به محل اقامتش که هتل بغداد بود راهنمایی کردم و شب رو با هم بودیم و روز بعد قرار شده بود که پاسپورتش رو بگیرم و بدم ببرنش به اداره اقامت. معمول بود و وقتی پاسپورت چه به من داد، این پاسپورت عادیه، در حالی که وقتی که از ایران میخواست بره به خاطر داشتم که ایشان با پاسپورت سیاسی رفته بود. گفتم چطور پاسپورت شما عادیه؟ گفت که خب اشکالی نداره، به خاطر اینکه از بس که بادم جون دور قابچین ها اشخاص متملق از من بدگویی کردن، اینه که پاسپورت سیاسی من گرفتن، پاسپورت سیاسی دادن، پاسپورت عادی دادن. اشخاصی باید مثل علم ها و اشخاصی اسپولین ها باید داره پاسپورت سیاسی باشن. بعد ایشان نیت از مسافرتش رو فقط و فقط گفت که من آمدم به خاطر زیارت اماکن متبرکه، به این که زمنم با یک شیخ عبدالکریم نامی هست که در اونجا مسئول آرامگاه پدرم و خاندان من هست تماس داشتم و نشته که اونجا رو ببرمش میخوام این کار بکنم. گفتم بسیار خوب، من آمدگیم در اختیار شما باشم. ضمن که هر روز مسائلی که بین من و اون بود من به تهران گزارش میکردم بدون اون که کوچکترین دستوری در مورد ایشون به من داده بشه. و یک روز بعد از اون بود که با من قرار گذاشته بود که ساعت 7 بعد از ظهر به هتل بغداد برم. من اتفاقا یکم زودتر رفتم و گفتم خودم بیکارم هستم و پایین ها میشینم تا وقتی میاد پایین. به محض این که رفتم دیدم ایشان با رشید کلیددار که سالها اوایل تشکیل ساواک ما برای به اصطلاح انقلابی در داخل عراق ایشون خواسته بودیم اونجا به ایران خواسته بودیم و با دختر خیلی ضبط و ارتباط داشت، دیدم با هم دیگه نشستن و به محض این که رشید کلیددار منو دید من خودم میخواستم بروی خودم نگرم و خواستم به طرف در خروجی برم. دیدم یه مرتبه رشید کلیددار من صدا کرد و گفت که آقا بفرمید، منم همین الان آمدن و دیدم که تیمسال جا قدم میزن و رفتیم به اونجا نشستیم. تا نیم ساعتی با هم دیگه بودیم، بعد خداحافظی کرد و شب ما با هم بودیم. و ولی از نحوه برخورد که نشسته بودن به اون صورت من فهمیدم که باید بدون اطلاع من قبلا تلفنی ایشون احضار کرده باشه و بایش مذاکراتی کرده باشه.
این رشید کلیددار عراقی بود؟
این رشید کلیددار عراقی بود، برادر علی کلیددار بود که کلیددار کازمین بودن و از به اصطلاح خودش از متلفظین و رجال زمان رژیم پادشاهی بود و با خیلی کسا در داخل ارتش و غیر ارتش تماس داشت و اون طوری که از فهوای کلامش من در ایران فهمیدم با این بیسا خیلی همکاری نزدیک داشته و خودشم به صراحت میگفت. این بود که روز بعد بختیار اظهار کرد که من میخوام به کربلا و نجف برم. من به اتفاقشون با ماشین خودم سوار شدیم رفتیم به کربلا. وقتی که به کربلا وارد شدیم نزدیک های تقریبا یکی بعد از اون من گفتم که در اینجا یک باشگاهی هست، بریم اونجا نهار بخوریم و بعد از اونجا میریم به طرف نجف. گفت بسیار خوب، اشکال نداره. و وقتی که ما وارد به اصطلاح اون نادی الموظفین بهش میگن یا به اصطلاح کلوپ کارمندان که شدیم، دیدم که استاندار کربلا اونجاست و یه چند نفر دیگری رو از ایشون استقبال کردن و من به حقیقت تعجب کردم. اون قبل نیست که قرار مدار داشته و منم به اینها معرفی کرده و رفتیم نهار خوردیم بدون که اصلا در کاری به این کارا داشته باشم سوار شدیم رفتیم به نجف. ولی البته همش در فکر بودن این باید حتما طبق یه قرار قبلی باشه که ایشون همچون ازش استقبالی کردن، در حالی که من به هیچ مرجعی خبر ندادم و حتی سرکنسول و کسان دیگری که در اونجا سرکنسول ایران و کارمندان اونجا کاملا بی اطلاع بودن. فقط من و ایشون در این به اصطلاح باشگاه شرکت کردیم. بعد که به اونجا رفتیم بلافاصله مستقیم رفتیم به منزل همون شیخ عبدالکریم که مسئول آرامگاه پدرش بود. و بعد از یک ساعت استراحت من قصد و نظر داشتم اونجا به هر ترتیبی هست با ایشون بمونم، ولی به من اظهار کرد که شما بهتر است که برید به اونجا و من دو سه روز اینجا هستم به کاراتون برسید و بعد از اینکه رفتید اون وقت هر وقتی من خواستم به شما زنگ میزنم و بیایید که با همدیگه برگردیم. من در اینجا یک نفر بود که به اصطلاح زیارت نام خون بهش میگن اونجا با من مربوط بود و از کس معمولی به من بود. من آمدم و اون پیداش کرده و بهش گفتم که یک همچو کسی در منظر شیخ عبدالکریم است و من برمیگردم و تو به وسائلی ببین این در اینجا چه کار میکنه چه کار نمیکنه بعد که من میام اینجا با تو تماس میگیرم. من موضوع رو برداشتم به تهران نوشتم که من در میت ایشون به این صورت تا نجف رفتم و من برگردون رو ولی من سپردم که مراقبت بکنن بدون این که بازم کوچکترین دستوری از تهران در این مورد به من داده بشه. بعد از 3-4 روز که 3 روز اونجا مون بعد به من زنگ زد که بله شما هیچ لزومی نداره خودت بیاییم برای من ماشین بفرست و من گفتم خیلی خوب ولی من خودم رفتم دوباره به اونجا و قبل از رفتن پیش ایشو رفتم پیش اون زیارت نام خودش پرسیدم گفت که بعد اون چی که اطلاع پیدا کردم ایشون در اینجا با آیت الله حکیم با دامادش و با دو تا پسرش، با یک شیخ فراموش کردم روحانی نامی، اینها ملاقات هایی داشته، ملاقات هایی داشته، نمیدونم چیز ملاقات چی بوده، ولی اون چی که هست من با دامادش یزدی خیلی دوست هستم، گفته که تیمور بختیار از شاه و از رفتاری که بهش شده خیلی ناراحت است و توقعاتی هم از آیت الله حکیم داشته که ایشون زیر بار توقعاتش نرفته.
این یزدی داماد آیت الله حکیم همین دکتر یزدیه؟
نخیر، اون شخص معممی بود. بله، شخص معممی بود و به اصطلاح پیشکار آیت الله حکیم بود و از قبل آیت الله حکیم اون و پسراش خیلی سوء استفاده ها میکردن، کما اینکه از اوایل تشکیل ساواک قسمت اطلاعات خارجی قسمت عراق من مربوط نبود، اون وقت با ایشون وقتی ارتباطی داشتن به ایران آوردن و حتی در لبنان و جاهای دیگه بهش ملاقات هایی داشتن. به وقتی که من به عراق رفتم به من گفتن که ایشان هم با ما همکاری داره، در موقع مراقبی که اگر بهش احتیاجی داشتی بهشون تماس بگیرید، ولی البته چون خیلی به اصطلاح آدم مشخصی بود، این بود که من کمتر و چون عوامل دیگری نمیتونستم در ردیف اون نبود که در به ما معرفی کنم، از این لحاظ من با اون تماس نمیگرفتم. بله، این اظهارات آقای یزدی بوده به اون عامل من. من جریان رو به طور خلاصه نوشتم که بله ایشون ملاقات هایی انجام داده و در تاریخ روزخان به اینجا برگشتیم. بعد از دو یا سه روز که طول کشید ببخشید یه شبی از من خواست که ما به زیارت کاظمین بریم. رفتیم اونجا، بازم من بعض غیر عادی دیدم، دیدم که در دفتر شیخ علی که اونجا چیز بود مسئول کاظمین بود، وقتی بارشتیم دفترش خیلی منظم مرتب آمدن به استقبالش و با یک تشریفات خاصی مراسم چیز انجام دادن، زیارت انجام دادن و حتی شب رو در منزل شیخ علی ایشون دعوت داشت و ولی به من گفت که شما ضرورتی نداره، فردا برد ممکنه چیزی با شما، ما که با اینها دوست هستی میخواییم بیرون فقط یه شام بخوریم، شما برید منزلتون با هم دیگه تماس میگیریم. گفتم بسیار خوب. من رفتم گفتم ماشینم باشه، در که نه اینا منم میرسونم. دو روز بعد ایشون از من خواست که با سران کرد از جمله جلال طالبانی و نماینده ملا مصطفی که خودش اطلاع داشت من در اونجا با اینها در اعتبار هستم و همچنین آقای دکتر ابراهیم احمد و این کسا تماس بگیره. ضمناً یکی دوبار به من گفت که شما چه مأموریت تمام میشه؟ گفتم من یک سالم بیشتر مونده اونجا، دوره ستاد مقب افتاده. گفت نگران نباش، ولی تو اصلا باید به ایران برگردید، باید از اونجا تو استفاده بیشتری بشه. اونها من پهلوی خودم فکر کردم که خب این ممکنه این عامل من در نجف بی ربط گفته، این ممکنه که مناسباتش با علا حضرت خیلی خوب شده و حالا آمده برای یک زیارت اینجا برگرده به ایران، ممکنه مثلا فرض بفرمه که نخست وزیر بشه یا یه همچون فکرهایی پر خودم میکنم. بعد از این که من پیشنهاد کرد، من گفتم که خب اینها را شما برای چه موضوعی میخوای؟ گفت که هیچی، خب اینها من میشناسند و من رئیس سازمان بودم و میخوام با اینها صحبت بکنم. و گفتم آخه اینها آشکار نیستن، آوردن اینها در کجا؟ به منزل خود بهترینه. من گفتم که اشکال نداره، ولی خب کار بسیار مشکلی است، اطاعت میکنم، مهم نیست. من به اینها خبر دادم که نمایندهشون خواستم احمد پری. من گفتم این همچون مسئله مطرح است و در مبنای همکاری هایی که شما قبلا با تیمور بختیار سازمان ما داشتید و هنوزم دارید، ایشون علاقمندی که این آقایون رو ببینه. گفت که به هیچ عنوان امکان نداره که ابراهیم احمد بیاد، ولی من به جلال میگم امکان آمدن ایشون هستش. و وقتی موافقت جلال رو چیز کرد، این به که من به ایشون گفتم و شامی درست کردیم، ایشون آمدن منزله، من هم در پریشون بود، اما راجع به مسائل کرد با ایشون صحبت میکرد که وضع تو در چه موقعیتیست و با دولت ایران در چه وضعیتیست، با دولت ایران در چه وضعیتیست و تماف سبب آیا بهتون کمک میشه نمیشه، در چه حدیست، در چه حدودیست و در یه همچون صحبت هایی میکرد. البته من اینکه دو بار از اتاق خارج شدم و ممکن بوده در قیام منم صحبتی در مورد مواردی صحبت کرده باشم که من اطلاع ندارم. در هر حال اون شب به این صورت برگزار شد و من موضوع رو هم به تهران داشتم بدونی که اصلا در این مورد جای بلند داده بشه. بعد از دو یا سه روز یک مرتبه جریان توزیع خرداد 1342 اتفاق افتاد. من وقتی صبح رفتم به اونجا ایشون بی اطلاع رو بهش گفتم، خیلی ناراحت شده و گفت چطور هم چیزی میشه. رفتم گفتم بله، میگن که انقلابی بوده به این صورت و رادیو ایران گفته که از بین رفته هست اینها، رو خیلی تو فکر افتاد و ایک نگاه رفت این حرفا. گفت خب بله، مملکتی که در دست علم ها و شریف امامی ها و یک اشخاصی اون وقت اسم بس که اسم آریان هم بود بریدونم به خاطر دارم اینها باشه، از این بهتر نمیشه. و شبشم با هم بودیم، روز بعد بلا فاصله از من خواست که به سرهنگ پاشایی که اون وقت به ظاهر وابسته نظامی ولی رئیس نمایندگی ساواک بود در اونجا، ضمناً به علت ازدواج دختر بختیار با پسر یزدان پنا که مرحوم یزدان پنا دایی سرهنگ پاشایی بود، یک همچون نسبتی هم با هم داشتن، مضافاً بر این که چون به حقیقت سرهنگ دکتر پاشایی از افسران بسیار بدست سواد بود و مورد توجه شخص بختیار و تیمسار علمیکی و تیمسار پاکروان بود، این بود که روی این توجه هم که بود ایشون گفت که بهشون خبر بدی که من میخوام به اونجا برم و در هتل سن جورج برای من جا رزرو کنم و به اونجا خواهم رفت. من هم بلیط براش گرفتم و به وسیله به اصطلاح بیسیمی که ما به هم دیگه ارتباط داشتیم زنگ بهش ابلاغ کردم که تیمسار بختیار ساعت فلان روز فلان با فلان ها ما میاد اونجا، زمین در هتل سن جورج براش جا رزرو کنید. ایشان تا من به فرودگاه بردم و بعد تلگراف زدم که بله در تمام این مدت من افتخار همکاری نمیدونم تسهیلات برای ایشون داشتم و به نظر این که این تلگراف که رفت یک تلگرافی به من آمد که طبق اطلاع گویا سپهبد بادشاه تیمور بختیار به بغداد آمده، شما تا چه حد حدودی از این جریان اطلاع دارید؟ و به امضای کشف سرلشکر پاکروان. من متوجه شدم که اصلا این به ادارات مربوط نبوده، شخصا از نحوه چیزش انشاش فهمیدم که این کار خودشه و من جواب دادم که به شماره های فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان مراجعه بفرمایید. بعد از 24 ساعت بلافاصله من به ایران احضار کردن که با اولین پرواز و در اولین فرصت فوراً به تهران بیایید و قبل از اینکه به اداره بیایید به منزل من مراجعه بکنید سرلشکر پاکروان.
ببخشید قبل از اینکه تعبیرید من نفهمیدم، بختیار از بغداد به کجا رفت؟
از بغداد به بیروت رفت. به بیروت رفت. بله به بیروت رفت و چند روزی هم گویا اونجا بوده که بیارشو به طور نشو به اطلاعاتون میرسونم. من در اولین پرواز به تهران رفتم و روز بعد چون خیلی دیر رسیدم، روز بعد سر ساعت 6 نزدیک 7 به منزل تیمسار پاکروان تلفن کردم و خانمش رو گفتم که به ما سپردن هر ساعتی وارد میشید فورا بیاید اینجا، اینه که شما ساعت 7 بیاید اینجا. من ساعت 7 رفتم به منزلش رو گفتم جریان چی بوده، علاحظه به شما خیلی نگرانم و خیلی عصبانی هستم. گفتم از من چرا عصبانی باشم؟ گفتی شما چیزی برداشتی میدید؟ گفتم چطور چیزی؟ تمام گزارشاتی که من دادم حتی به من دستور داده نشده. گفت منم خواستم از ادارت همین ده آوردم، شما شخصا خودتون برید به اداره دوم یا اداره هفتمی گزارشات کجا هست و بردارید یا تحلیل منو و جریان چی بوده، حالا شفا هم بگید. منم خلاصی از ابتدا تا آخر براش گفتم و گفت بله من بکر میخواست به طور کلی از دست برو، اینجا انقلاب شد و ایشون شرکت داشته و ولی خوشبختانه افسران جوان و نمیدونم در هدران توانستن مملکت رو نجات بدن، اینا آمدن رادی رو خوشبختانه نگرفتن این حرفا. بعد من در اونجا بازم مثل همیشه فضولی کردم، گفتم که فکر نمی کنی که مقداری هم سواک مقصره یا انه داخلی مقصره؟ گفت چرا؟ گفتم که خب این دستگاه سازمان برای این به تشکیل شده که شماها حداقل از این کارها قبلا اطلاع داشته باشید، نه که در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرید. تو کاملا حق با شماست، در حال اتفاق افتاده، حالا به هر صورتی که است. بعد من بلافاصله به اداره مربوط رفتم و به سابق خواستم و همه بود در اونجا سبیه بله شما تدار زدید، ما هم مشغول جمع‌آوریش هستیم حرفا. بله منم گفتم خیلی خوب، تمام سابقی گرفتم و آوردم و سر ساعت یکی بعضی می رفتم دفتر تیمسار پاکروان و تمامشو بششن دادم. من این که این به صورت عادی میگم جز هدف های اطلاعاتی اداره برای دوم خارجی نیست و یا افسر بازنشسته است، با هم مربوط نیست، این هی منسان بایگانه اقدامی ندارد. ما هم آوردیم اونجا و به تیمسار پاکروان شم دادیم و گفت بله شما کار خود تو کردی و اینا هم مقصر هستن، چطور به اداره داخلی نفرستادند و مسئولین خاص تو ازشون پرسید و اونا هم گفتن که کسی به ما هدفی نداده. تیمسار بختیار اگر مسافرت میکنه بیرم عقبش باشی تحقیمش بکنیم، به بغداد رفت ایشون گزارش کرده ما مقدامی نکردیم. بعد از سه چهار روز گفت که شما باشید، به شما دستور میدم. گفتم باشم. از این طرف آقای دکتر مشایخ فریدنی در وزارت خارجه بود یا حجاجی بود، ارشادی بده که بله اطلاعاتی زیاد داشتم که ایشون مرتبا با سران پیشوال در ارتباط بود و سیرفا به این به عرض میرسه، دستور میدن که آقای سران پیشوال رو به دادرسی ارتش معرفی بکنید. بنده رفتم به دادرسی ارتش و اونجا خدا بیامرز مرحوم سپه بود، البته با درجه مثل که سرتیب یا سلشکر بود، فرسیه بود، اونجا به من مصاحبه کرد و گفت که جایان چی بود؟ گفتم که به من گفتن بیام اینجا و من نگفتم که من اطلاع در اختیار شما بذارم. گفت که کی باید دستور بود؟ شخص تیمسار پاکروان. گفت تیمسار رئیس دادرسیتش خسروانی از اعلیحضرت دستور گرفته. گفتم خب ایشون از من دستور گرفته، ولی دستور اعلیحضرت به وسیله رئیس من ابلاغ بشه، چون مسائل ممکنه جنبه اداری و سری حرفا داره، من نمیتونم کارو بکنم. من به اتفاق ایشون رفتم به دفتر تیمسار خسروانی، افسر هوایی بود سپهبد خسروانی، رئیس دادرسیتش. گفت که بله همچون دستور داده شده. شما باید چی؟ گفتم نخیر، شما تلفن کنید به تیمسار پاکروان گوشی دست من میدید، اگه ایشون حرفاو اطاعت میکنه. به همین صورت عمل کردن. من آمدن گفتم جایان به این صورت بوده و بهتر بود که تیم سرفرسی قبل از اینکه اصول از شما از من چیزی بپرسید سوابق رو از اونجا میگرفتید و بر مبنای اون سوالاتی داشتید من بهتون بگم. ولی معذری حالا براتون حکایت میکنم، از اول تا آخر جایان رو برای تیم سرفرسی گفتم و ایشون بعد 48 ساعت که سوابق از اونجا فرستاده بودن بازم مرتبا سوال میکردن از من سوالات مختلف و چیز مهمی نداشتن، فقط این که شما از مسافرت خانم ایشان به ایران خبر دارید. گفتم به هیچ عنوان. اطلاع دارید که ایشون با عراقی ها مربوط بوده؟ گفتم من خودم اگه با عراقی ها مربوط هم که با من خودم یه پا جاسوسم در داخل عراق داشته، من احتمال به چیز داشته باشم. به حقیقت بخواهید سوالات جالبی از من نکردم، جز این که ایشان گفت که خب این چه افتخاری بوده که نصیب شما شده که در مدت اقامت شما مهمان داعش بودید. گفتم که برای من هنوزم کمال افتخاره، به خاطر این که فرمانده من بوده، رئیس من بوده، به عنوان یک انسانی که من بهش کار کردم تا این دقیقه که نمیدونم چی کار کرده، خیانت کرده، خدمت کرده، برای من معزز است و محترم. گفتم باشید در تهران تا ما دستور بدیم. بعد از مدتی سرهنگ دکتر پاشایی هم احضار کردن. ایشون هم مثل من متاسفانه اون وقت به من گفت که ایشان اصلا گزارشی در این مورد نکرده، نه ورودش، نه خروجش، نه اقامتش در اونجا، هیچ. گفت که من به ایشون گزارشی نکردم برای که جز هدف هم نبوده و اصلا چکار داشته که به که در مورد تیمسار وقتی نگرشاتی بکنم، که البته بعدها
چه کاری
بسون بسوندن. ایشون به ظاهر وابسته نظامی ایران در سفارت ایران در لبنان بودن که در واقع هم رئیس نمایندگی سواک بودن در اونجا و ایشون به من اینطور اظهار کرد، ولی بعدها شنیدم صحت داره یا نداره من نمیدونم، برای که هیچ وقت اگر این کار نمیدم که چک بکنم یا از خود حتی دکتر پاشایی رو سوال بکنم، که گفتن که بله در اونجا جریان رو، جریان عملیاتی که در ایران اتفاق افتاده برای دکتر پاشایی گفته. دکتر پاشایی به همین صورت به دادرسی اعزام شد و اونجا مورد بازجویی قرار گرفت. البته خیلی مورد توجه تیمسار پاکروان بود. اون چی که شنیدم گزارشاتی دادن که بله ایشون اشتباهی کرده و مسئله متوفی است و از اونجا احضار بشه و حتی اینطوری شده شد که به سمت مدیر کل اداره هفتم بررسی خارجی منصوب بشه. بعدها که من شنیدم علی‌حضرت گفته بودن که نه، این آدم احمقی است و بذاره بیرون از مملکت. ایشون به طور کلی تمام زندگیشو چیز کرده، حراج کرده و اینها، فقط یه خودش که مادرشو در اونجا گذاشت و به منم سپر گاگاهی به منزل مادر سر بزنم میرفتم اغلب و به من هم دستور دادن که شما میتوانید برگردید. یه روزی تیمسار همین خواستگاری من اعزار کرد و گفت که علی‌حضرت از شما قدردانی کردند و گفتم خب من که کارمند شما نیستم، قدردانی ممکنه که یا خودتون به ساواک یا اون که به نحو دیگه چیز بکنید. گفت پس باید دوباره به عرض برسونم. گفتم این به عرض رسونم نداره، به فرمود که بعد شما مسائل به عرض رسونید که هم چیزی فرمودن. گفت نه خیر. گفتم باش. ایشون این کار کردند و از من قدردانی کردند و بعد به تیمسار پاکروان به من گفتن که علی‌حضرت گفتن که تو باید از رشید کلیددار نوار زد کن. گفتم من با رشید کلیددار آمد و رفت زیادی ندارم و این من همچو وسائل اونجا ندارم، یکی دو تا ساعت رو نمیدونم از این وسائل کوچیک فنی به این حسن قابل استفاده نیست و اگر بخوایم چیکاری بکنم باید یه دفتنی بیاد اونجا، من یه تقبل به اطاعتم میکنم. و من به نزدی که برگشتم به اونجا یکی دو نفر فرستادن اونجا که در اتاقهایی که ممکنه مادر جان شام بخوریم یا بشینیم میکروفونداری کردن و در شام مورم آمد اونجا و من به صحبت کردم. ایشان به صراحت اقرار کرده این که البته من خودم اینطوری وانمود کردم که بله تیمسار بختیار در موقعی که آمدن به اینجا راجع به وقایعی که در ایران باید اتفاق بیفته با منم صحبت کرده بودند و برقرار شده بود اگر اونجا به نتیجه برسه به اتفاق ما برگردیم به ایران و از یه حرفا که بله با منم صحبت کردن در این مورد به خصوص و حتی گفتن که اگر یک وقتی کارهای اونجا کردیم از عشایر مرزی که با تو برادر رو نمیدیم، البته داخل عشایرشون رفتم الان اسم عشایرشون فراموش کردم، به کمک بیان و کارهایی بکنن. این خلاصه شد ولی البته مسائل خیلی زیادی صحبت کردیم. اینها زب شده بردن و بازم تیمسار پاکروان از دل قدمی کرد و بعدها که برای همه تون آشکار شد که بله ایشون اون چیزی می گفتن با خمینی و حتی تیمسار پاکروان به من اظهار کردن مبالغ هنگفتی پول که از خارجی ها گرفته شده کش شده به اینها با خمینی و داردسته خمینی و اون طیب و اون قسمت های بازار اونجا ها تماس داشتن به خانمشون وقتی خواسته به ایران بیاد گویا با خودش پول آورده و خرج و خارج هایی کردن برای همچین انقلابی که من اون جزئیاتش هیچ اطلاعی نداشتم. این اطلاعاتی که دارم فقط به فقط چیزهایی بوده که خود دکتر پاشایی یا رشید کلیددار گفته. بعدها من یک بار بعد از این وقایع یک بار وقتی رفته بودم به مأموریتی در چیز رفته بودم به اونپا فقط یک تلفن کردم به تیمسار بختیار. منزل نبود، من مثلی که در زوریخ بودم. خانمش که گفت که ایشونم به زوریخ آمدن و گفتم که متاسفانه من امروز خارج بشم و گفت کار مخصوص رو گفتن نه، گفت شما رو خوب میشناسن. گفتم بله من میشونم فقط کاری نشد خواستم سلامی بهشون بکنم. دیگه بعد از اون موقع من هیچ وقت تماس و ارتباطی بهشون نشتم تا اون که من در شهربانی به شهربانی مأمور شدم در اداره اطلاعات شهربانی. سپاده دو و سه روزی به من تلفن کرد و گفت که شما بیایید منزل من با شما کار دارم. من رفتم اونجا، گفت که علی‌حضرت دستور دادن که شما به شهربانی بیایید و به سمت رئیس اداره اطلاعات منصوب بشید. من به ایشون گفتم که در حال حاضر من معاون مدیر کل اداره بررسی ها هستم و سالها در بعد تشکیل سامان در اونجا بودم و تجارب در اونجا است و من داوطلب برای این کار نیستم. ایشان گفتم که دو الا سه طرحی هست که اعلی حضرت با من صحبت کردن و من متعهد شدم این کار رو تعقیب بکنم و شخص ایشان گفته که با توجه به آشنایی که ایشون به منطقه داره، مخصوصا عراق و مسائل به تیمور بختیار آشنایی داره، از وجود شما استفاده بشه. سوال کردم مثلا موضوع تیمور بختیار که منتفی است و اونطور که من شنیدم الان در عراق است و بر ضد ایران کارهایی میکنه، از من چی ساخت است برایشون؟ گفت که ایشون دستور دادن که باید تیمور بختیار از بین بره. گفتم تا حد و حدودی من اطلاع دارم این مسئله در ساواک مطرحه، اگرچه به کار ما و چیز خارجی مربوط نیست، ولی مثل این که مربوط در اونجا مطرحه و تعقیب کردن این موضوع به وسیله دستگاه شهربانی تداخل در وظائف است و فردا مشکلاتی به وجود میاد که در بین این مسئله فقط به فقط من از بین میرم و شما یه سپهبد هستی با تیمسان نسیده کارش به شما بران است، من از بین میرم و اصولا شما دارای همچو سازمانی، دارای همچو پرسنلی، دارای همچو وسائلی که بخواهید در یک کشوری مثل عراق بخواهید کسی رو از این برید این کار. گفت که کل وسائل و پرسنل و هر چی بخواهید من در اختیار شما میذارم. گفتم که اصولا فکر نمی کنم ارتشبد نصیری با این مسئله موافقت بکنه و ایشان به من خیلی توجه دارن و نمیگذارن این کار بشه و اگر هم بخواهید با خودش مطرح بکنید این سوء تفاهم پیش میاد که من داوطلبانه به اینجا آمدم. گفت که نخیر، الحضرت گفتم که من قبلا به ایشون صحبت بکنم، به ایشون رو موافق بکنم، بعد اون موقع نظر الحضرت رو امر الحضرت ابلاغ میکنیم. گفتم در حال چون امر ایشون اشکالی نداره. زمین گفت یه طرح دیگرم هست که علاوه بر این که این کار باید بکنید، زمین با سران اکراد غیر به اصطلاح غیر اشاعری یعنی حزبی مثل ابراهیم احمد و جناب طالبانی و عمر دبابه و اینها تماس داشته باشی و در این مورد به خصوص بعد با هم صحبت میکنیم. که بعدها فهمیدم که قصد و نظر داشتم، یک وقتی نظر دادم که ما فقط به فقط نباید روی ملا مصطفی اتکا داشته باشیم، به این مورد هم قبلا هم به اطلاعتون رسوندم، مثل که به این فکر بودم که چون میدونستم که ممکنه روزی ملا مصطفی از بین بره و یه خلایی وجود بیاد، فرزندان ملا مصطفی یا سایر رؤسای اشعری نتوانن این خلا پر کنن و زمنا هم از لحاظ حزبی در داخل منطقه کردستان عراق اینها خیلی با نفوذن، من فکر کردم که به این فکر افتادم که باید با اینها تماس هایی داشته و طبق یک طرحی از اینها یا قبل از مردن ملا مصطفی و یا بعدش بتوانیم از این دینه استفاده بکنیم. بدون اون که سپهبد مبصر با نسیری ارتشبد نسیری صحبتی کرده باشه، دیدم که یک ابلاغی به ارتش به چیز آمده، به سواک آمده و تیمسار ستیب کاوه مدیر کل وقت به من گفت که مثلا شهربانی چیه؟ گفتم چی شده؟ گفت که من رفتم پیش تیمسار نسیری، گفتم که پیشبان برای چی میخواد به شهربانی بره اینها، و گفتم من اطلاع ندارم موضوع چیه. گفت که گفتم که بیاد پهلوی من رفتم به دفترش و بعد خیلی با من سابق خیلی خوشونش میکردند و اجازه میدادن بشینم و به من دست میداد و خارج از موضوع کارم اغلب مثلا در مورد خراب کردن تأسیسات کرکوک که به هیچ عنوان این موضوع با ادارات اصلا در نداشته بود با من در نیم میگذاشت و یا مسائل دیگری بود صحبت میکرد و از این گاه هم خودش یک مشکلاتی برای من وجود آورده بود که فکر میکرد تیمسار معتزد که اون وقت فرمانده و رئیس من بودن، فکر میکرد که من با تیمسار نسیری سر و سری دارم و اون چی که از ادارات مربوط بهشون دارم بهشون میرم بازگو میکنن. و اغلب اوقات پیش تیم سرمازی میگفتن بگید خب چرا پیش من آنی شما خودتون که مستقیمن با تیم سرمازی مستقیم ارتباط دارید و بعدیشون برسید و بوشو که نمیزد تیم سرمازی با سرسختی میبخشید با سردی من پذیرفت و بعد گفت چرا به شهربانی میدید؟ گفتم من به هیچون دافتنه برفتن به شهربانی نیستم اطلاعم از اینجا رو ببرم. گفت اگه اطلاعم این پچطور سپابود نبسته نشته به فرمان از ازشون اونجا میدید. گفتم من اطلاع ندارم، اگر علازد امری فرمودن به شما یا ایشون میگن من هیچ اطلاع ندارم. بعد ایشان مثال های متعدد زدن که باید از تجارب اشخاص در این گونه ادارات استفاده بشه، شما تجاربی در شهربانی ندارید و اگر مسئله ترفیعته که من در اینجا ترفیع تو رو خواهم داد و از الهازت هم خواهم خواست که شما در اینجا ببینید برای که شما حیف هستید با این سوال به اونجا برید. گفتم هر طوری شما صلاح میدین من حرفی ندارم، من داوطلب رفتن به شهربانی نیستم. گفتم بسیار خوب سر کارتون باشید. بعد از چند روزی تیمسار فردوست من رو احضار کردند و گفتم که مسئله شهربانی شما که من تصمیم قرار گرفته است و چطور شده شما تا نرفتید؟ گفتم من چیزی ابلاغ نکردم، تیمسار هستی هم چیزی گفتن. گفت بعد تیمسار و وسط ایشان با من صحبت کردن لیمسیم که ایشون موافقت ندارن. گفتم آخر فرمونم این نبوده که ایشان یک مرتبه فرمان علی حضرت رو ابلاغ بکنن، قرار بوده قبلا موافقت جلب کنیم که یا یادش رفته یا به هر نحو دیگری این کار کردن. گفتم اشکال نداره، من با تیم سرمسی صحبت خواهم کرد و رضایتشون رو جلب میکنم. و یه هفته گذشت و به من ابلاغ کردن که بله شما خودتون رو به شهربانی معرفی کنید. من به شهربانی معرفی شدم، البته از منم تجلیل کردن، به خاطر من مهمانی دادن و اینها، البته خود تیم سرمسی شرکت نکرده بودن. و من به شهربانی معرفی شدم و رفتم اونجا رئیس اداره اعتراض شهربانی شدم. و ضمن این که قرار شده بود این طرح‌ها رو من انجام بدم، گفتم که بله علی‌حضرت فرمودن که این اداره اطلاعات شهربانی اداره فعالی نیست، حالا که ایشان آمده در اونجا به صورت یک اداره فعال درش بیاره. من هم اون چیزی که تجربه داشتم در ساواک آموخته بودم یا در سازمان‌های دیگر اطلاعاتی قبل از ساواک در اونجا به کار بردم و بعد از 6 ماه آزمایشی که از اداره اطلاعات کردن به وسیله بازرسانی که فرستاده بودن اونجا نمره در حدود 97-98 آورده بودن و تقاضای نشان برای من کردن. مصادف با این وضع از تیمسار مبصر خواستم که خب این طرحهایی که شما متقبل شدید اگر بناس انجام بشه خب من امکاناتی لازم دارم. طرحی تهیه کردم و گفتم که بله برای از بین بردن تیمور بختیار باید عواملی از داخل عراقی میشناسن به ایران بیاد، عواملی در داخل ایران که داریم اینها آموزش میبینن، یک خانه مخفی میخواد، وسایل میخواد، مهمات میخواد و آموزش میخواد و نظیر این چیزها. ایشون گفتن همین را در اختیار میذارم، خانه امن در اختیارت گذاشته شد و یک دو نفر افسرم شهربانی به من معرفی کردن. زمن مقداری وسایل مورد احتیاج بود که شهربانی نداشت و دستور من شخصاً طبق دستور لازمت من به شخص تیمسار جان که اون وقت ایستاد بزرگ اتشداران بود مراجعه کردم، به ایشان دستور دادن اون وسایل در اختیار من گذاشتن. مقداری از این وسایل ما در خانه امن داشته بودیم، البته الان من اسمش فراموش کردم، اون وقت سربردی بود که محافظ یا مسئول امور حفاظتی شخص مرحوم حویدا بود. این افسر تا حدودی آموزش دیده بود و بعد آموزش های دیگر هم بهش دادیم. به ایشون یکی دو نفر که از عراق آورده بودیم، دو سه نفر هم از بین کسانی که در ایران بودن تحت آموزش بودن، به اون خونه آماده رفت میکردن. مصادف با همین موقع به دفتر من زنگ زده شد از هتل هیلتون که بله آقای حویدا قرار بوده امروز بعد از ظهر، امشب بیان به اینجا، ساعت 5 بعد از ظهر یک بمبی کار گذاشته شده در مسیرش و به وسیله سربرد متاسفانه فراموش شده همون محافظ مخصوصش کش شده و از خطر گذشت. ما هم گزارش نوشتیم به این صورت. و بعد از دو روز چه گذشت، سلشکر اون وقت عیسای افشایی و سپهبد فعلی که گویا شنیدن هنوز در ایران هستند، به اون وقت در دفتر ویژه بودن، به من زنگ زدن و خیلی با هم دوست بودیم و ارتباط خانوادگی و رابطه خانوادگی داشتن، به من تلفن کرد که اگر ممکن هست منو در دفتر ویژه ملاقات بکنید. گفتم کار مخصوصی دارید؟ گفت که آره، به من سری با هم چای بخوریم. من رفتم به اونجا، گفت که جریان مهمات و اسلحه و خانه امن و اینجور چیزا چیه؟ گفتم که چی گفته، چی میگه؟ گفت که اطلاعاتی داریم مربوط به همین سوءقصدی که قرار شد اونجا. گفتم که من اطلاع دارم راجع به این وسائلی که شما میگی، ولی من مجاز نیستم تا شخص مبصر به من نگه، من نمیتونم همچون چیزی اختیار شما بذارم. ایشون رو پیش فردوست آمد و فردوست من خواست و گفت که جریان رو به ایشون بگید. و گفتم من حرفی ندارم، ولی من آخه من مرعوس سپه مبصر هستم، ایشون هم الان نمیدونه من اینجا آمدم، اجازه بدید من تماس به ایشون بگیرم، اگه اجازه اتفاق میکنم. گفت اشکال نداره، تلفن بکنید. اتفاقا از تلفن خودش، تلفن شهربانی گیر نبودن، در منزلش بودن، منم بهش صحبت کردم و اون خودش بهش خوشبشی کرد و بعد گوش من داد، گفتم خب بله، هرچی شما میدونید در اختیار اینها بذارید. منم از ابتدا تا انتها صحبت براشون گفتم و بعد گفت که بله، آقای سرگرد محافظ آقای هویدا از موقعیت استفاده کرده، آمده این وسائل رو در اونجا گذاشته و خودشم کاشفش بوده که به این صورت بتوانه ترفیع و امتیازات چیزی بگیره و ایشون رو محاکمه کردند و بعد از
تاریخ 9 می 1983، نوار دوم، طرف دوم، مصاحبه شونده سرهنگ عیسی پژمان، مصاحبه کننده اکبر اعتماد. بفرمایید بقیه داستان.
بعد از این واقعه معزاله که علاوه به سوده بودم که موضوع رو تغییر بکنیم و اشخاصی که باید به عراق اعزام بشن از لحاظ بررسی محل اقامتش، وسائلی که وسائل خود خودروها نمیدونن، هر نوع چیزی که مربوط به تیمور بختیار بشه، به وسیله دو نفر که از عراق آمده بودن اینها را فرستادن و بررسی دقیق کردن و چیزی نگذاشت یک مرتبه خبر کشتن بختیار در منطقه بعقوبه در یک شهری به نام سعدیه انتشار پیدا کرد. روز بعد مبصر من احضار کرد و گفت که علی‌حضرت گفتن که فوراً به هر ترتیبی شد در ظرف 2 الی 3 روز باید تحقیق بشه که آیا همچو چیزی اتفاق افتاده یا نه. با اون که من اطلاع داشتم این موضوع در ساواک مطرح بود و میدونستم که به این کار حتما به وسیله اینها انجام شده، معذره بسی که ایشون باور نکرده بودن یا گرم میخواستن 100% معتقد بشن، این بود که من بلافاصله دو نفر فرستادم و در اونجا تغییر کامل کردن، نقشه به همه جایی که اتفاق افتاده بود کشیدن و آوردن و گزارش کردیم و به این صورت مسئله تیمور بختیار خاتم پیدا کرد و مسئله طرحی که در اختیار من بود اونو به طور کلی منتفی شد.
پس در اون موقع در آن واحد 2 طرح مختلف برای از بین بردن تیمور بختیار وجود داشت. سواک یک شهربان.
به حقیقت همینطورم بود.
و در واقع طرح سواک موجب از بین رفتن تیمور بختیار شد.
صحیح، کاملا همینطوره. طبعاً که کسانی که بعدها در اون طرح شرکت داشتن و حالا هم در پاریس هستند، به طور کلی وقتی صحبت کردن با من به وسیله عوامل سواک بودست و درجه دار یا درجه‌دار یا اشخاصی رو از ایران فرستادن در اونجا، یا اونطوری که شنیدم کلفتشو خریدن، رانندش خریدن، نمیدونم محافظشو خریدن و توانست رزنگ شد، اونطوری که این آقایو نظار کردن.
خب ارتباطات تیمور بختیار در اون مدت با خمینی و ایادی خمینی چطور بوده؟ تو شما سفر اول تیمور بختیار به عراق رو شهر دادید، بعد رفت بیرود، بعد آیا اطلاع دارید که برگشت چطوری شد؟ اینا اطلاعی در این زمینه دارید؟
اطلاعات من بسیار محدود، برای که جز هدف و کارهای من نبود، نه در اداره دوم خارجی، نه در اداره کل بررسی‌ها، برای که یه فرد ایرانی در خارج از ایران است و چون در اداره امنیت داخلی مطرح بود هیچ اطلاعاتی نداشتم جز این که اطلاع داشتم که تعدادی از درجه‌دارهای فراری یا افراد ایرانی که در اون عراق بودن در زمان همین بکر و صدام حسین که معاون رئیس جمهور بود اینها را تحت تعلیم و چیز تیمور بختیار قرار داده بودن و در اونجا بود که کشته شد. من دیگه ارتباط ایشون با خمینی عوامل دیگری من هیچ خبری اطلاعاتی ندارم.
شما در وقتی که به ایران برگشتید هنوز صدام حسین روی کار نیامده بود؟
بخیر، وقتی که من به ایران برگشتم هنوز انقلابی بر علیه عبدالرحمن عارف نشده بود. من در ایران بودم که بعثی‌ها برای بار دوم انقلاب کردن و عبدالرحمن عارف رو گرفتند و بدون اینکه مزاحمتی براش ایجاد بکنن به ترکیه تبعید کردن و بعثی‌ها هم مسلط شدن و کلاف سابق ما البته در زمان عبدالرحمن عارف تا حد و حدودی اون چی که اطلاع دارن دولت ایران به خصوص ساواک که عامل اساسی این کار بود نسبت به کردها توجه زیاد کردهای عراقی توجه نمی کردن و حتی وادارم کردن که با عبدالرحمن عارف که یه سفری به ایران کرده بود و مورد پذیرای شایان قرار گرفته بود در ایران از اون را هم کمک میکردم که وضع عبدالرحمن عارف در اونجا استقرار پیدا کنه. غافل از این که بعثی ها از زیر توطئه کردن و کودتا کردن و عبدالرحمن عارف رو از مملکتش خارج کردن که بعد شنیدم دوباره بعد چند سال که در ترکیه اقامت داشته و سال گذشته شنیدم دوباره به عراق رفته و در حال حاضر در منطقه مسور اقامت اونجا زندگی میکنه.
شما در مدتی که در عراق بودیم هیچ وقت با صدام حسین برخورد نکردیم؟
من همونطور که مثل قبلا هم گفتم برای اون که در زمان عبدالسلام عارف که قوی بود و ضربتی به بعثی ها زده بود و حسن رباف که نخست وزیرش بود ایشون رو برکنار کرده و بعثی ها رو شکر به گرفتن به اینها رفته بودن زیر زمین قرار شده بود که ما با بعثی ها همکاری کنیم و همکاری می کردیم. فقط یک بار که قرار شده بود من حسن و بکر ببینم به جای ایشون همین صدام حسین رو فرستاده بودن که با ایشون غیر از اون من دیگه ارتباطیه بهشون نداشتم.
داشته کجا بودن؟
مسئله از بین بردن تیمور بختیار و مسئله ارتباط با سران کرد در خارج و در داخل مورد توجه ساواک قرار گرفته بود و تیمسار مسیری جدا از این موضوع ناراحت بود که با وضعی که من در شهربانی هستم و مأمور به اون دستگاه هستم چرا در مسائلی که قبلا مسئولیت داشتم و در ساواک مطرح بوده و هست مداخله می کنم. این باعث نگرانی و کدورت زیاد تیمسار نسیری فراهم کرده بود به نحوی که برام محسوس بود که مرتبا در فکر هستن به نحوی به من صدمه وارد بیارن. این بود که ناچارن من موضوع رو با تیمسار مبسته در میان گذاشتم. ایشان گفت که هیچ ترس و واهمه نشته باشی. گفتم بله ترس و واهمه ندارم من، ولی من همونطور روزای اول بهتون گفتم این باعثی میشه که به طور کلی من از بین برم و به شما کاری نمی کنن. ایشان گفتن نخیر، اعلی حضرت از شما حمایت می کنن، به شما خیلی توجه مخصوص دارن و ایشان هیچ کاری نمیتونن بکنن. ولی مع ذلک من همیشه احساس نگرانی میکردم تا اون که روزی پیش مرحوم امام جمعه تهران رفتم. ایشان به من خیلی عنایت و لطف در سالهای سال بود از دانشکده افسری که به مسائل حقوقی خیلی توجه داشتن. بعدها که به عراق رفتم ارتباط من با ایشون نزدیکتر شد و خب عوامل دستوراتی هم داشتن و عواملی هم بودن اونجا که من باید بهشون تماس بگیرم. تماسم با مرحوم امام جمعه زیاد شد تا حتی موقعی که دانشکده حقوق میدیدم ایشون استاد من بود، خارج استاد من بود، دیگه روابط من زیاد بود. رفتم تحلیل ایشون، بهشون گفتم که من مورد مرحمت اعلی حضرت هستم ولی در شهربانی که هستم معمولیت های خاصی دادن که در میدونم که در ساواک مطرحه و از این لحاظ تیمسار مسیری از من خیلی مکدر هستن، خواهش میکنم که رفت این کدورت رو بکنید. ایشان گفتن بسیار خوب برای ششون میذارم اینها. ایشان با تیمسان نصیری صحبت کرده بود و بعد از یکی دو هفته ایشان گفت که تیمسان نصیری گفتن که به دفترش تلفن کنه شروع ببینید. من یه روزی به دفترش تلفن کردم و قرار ملاقاتی گذاشتم. وقتی به محل ملاقات که رفتم دیدم تیمسار معتزد و تیمسار معدوم مقدم و آقای جمشید امانی اینها هم حاضر بودن. بعد تیمسار نصیری گفتم که از من چی میخواید مرتبا میخواید که من ببینید؟ گفتم که من از شما توقعی ندارم، اون چی که برای من محسوسه، اون چی که برای من میگن مثل که شما به من بی عنایت و لطف هستید و میخواستم علت چی بدونم. گفت که چرا نباشم، شما رفتید در شهربانی یک سواک دیگری تشکیل دادید. گفتم این نه فقط نباید باعث تکبر خاطرتون باشه، باید خیلی خوشوقتم باشید و اگر سواک تشکیل دادم اون سواک به خاطر شماست، به خاطر مملکته، به خاطر ایرانه، به خاطر اعلیحضرته و من اون چی که در اینجا آموختم شاگرد مکتب شما هستم، شاگرد این سازمان هستم، در اونجا به بهتله پیاده کردم که مورد توجه شخص اول مملکت قرار گرفته، تشویق شدم، نشان گرفتم، مدار گرفتم، به خاطر اینها بوده و همش هم بالاخره از قبل شما بوده و من این گزارشات به انگلیس، به امریکا، به شوروی، به اروپا که نمیدم هر روز خدا یک بوتن کامل اطلاعات برای شما و علا حضرت و برای سایر مقامات مسئولی گفتم میفرستم و ماهی یه بارم بهترین بررسی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میکنم در داخل مملکت و برای شما میفرستم. گفتم اینا به جای خود، خب شما با فلان شخصیت خارجی یک نخست وزیر عراق سابق بود ملاقات کردید، تمام گزارشات بر علیه من برداشتید رشتید. اینجا فهمیدم که بله گزارشاتی که چون یک بار علازت پیغام داده به اون بسیار من برم در هتل هیلتون یک شخصیت عراقی رو ملاقات بکنم، ایشون هم اظهارات نارضایتی از تیمسان نصیری کرد. گفتم اینها رو بنویسید. ایشون گفت که خب من اگر بنویسم محفوظ میره. گفتم بله محفوظ میره. و من گفتم ایمانم به وسیله کسی دیگری که با علازت مربوط است به عرض برسونه. ایشون نوشت، من هم با اون که در عربی تسلط کامل نداشتم بالاخره یک ترجمه کردم و خلاصه هم مطالبش رو فرستادم و این رو در سیف گذاشته بودم. فهمیدم که بله این سواکی ها به وسیله تیمسار معدوم جعفری یا عوامل دیگری، به خصوص تیمسار مقدمم که در این مسائل خیلی حساسیت داشت و در مسائل داخلی من اطلاعات خوب به دست می آوردم و ایشون مسئول امن داخلی بود، تمام اینها بر علیه من مجهز شده بودند و مسئله کردم که در اداره دوم خارجی بود تیمسار معتزد و آقای جمشید امانی، تمام اینها حساسیت عجیبی داشتن. فهمیدم که بله اینها دستبر زدن به این سیف منو و این جریانات و گزارشات رو دادن به تیمسار بختیار، به تیمسار نصیری. من گفتم که من این کار کردم و میبایدم میکردم، شما اگه جای من بودید شما نمیکردید این کارو رو، شما حق و حقایق رو به عرض علیحضرت نمیرسوندید و این گزارشات پاره میکردید. من مأموریت داشتم، المأمور معذور، من رفتم این کار کردم و نمیتوانستم اون چیزایی که بر علیه شما بوده اصلا خط بزنم، برای چیز چتری بوده و من فکر نمی کنم گناهی را مرتکب شده باشم. و من روز اولی که به دانشکده اصلی آمدم دست اول انضباط رو عرض کنم که وفاداری به شاه و میهن پرستی رو از شخص شما یادی رفتم. اگر کار بدی بوده خب البته شما هم مقصر، اگر کار خوب بوده که شما بدهد من تشویق بکنی. بعد ایشان مثالی آوردم که من تا دقیقه که کسانی که با من دوست هستن به واقع دوست هستن، دقیقه که حس بکنن نه اینها مسئله دوستی و صفا نمیشناسن، اینها ترد میکنن و مثال زد که بله سپهبد مبصر از دوستان بسیار خوب من بود و من حتی روزی که میخواستم رئیس سواک بشم علیحضرت من سوال کردن چه کسی برای شهربانی مناسبه، گفتم مبصر و من ایشون رو به این کار منصوب کردم. ولی متاسفانه دیدم که نخیر در کارهای من مداخله میکنه و شما مشوق ایشان در این کار بودید. گفتم با کمال تاسف این قسمت رو حضرت علی اشتباه میدونید، اشتباه میکنید، جریان واقعی این بوده، اصلا به هیچ عنوان من داوطلب این کار نبودم، ایشان دستور گرفته یا خودش پیشنهاد کرده من نمیدونم، ولی اون چی گفته به من، ایشون شخصا از علی حضرت دستور گرفتم که این کارا به وسیله من انجام بشه. حالا من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق من و تو چیست بگو؟ ایشان گفتن من گذشته ها رو به طور کلی فراموش کردم و شما کاری به کار سابق نداشته باشید. بعد از یک هفته سپهبد نصر عوض شد. به لحظه این که ایشون عوض شد، سپهبد صدری که به اصطلاح سببی هم با من یک نسبتی پیدا کرده بود، برای که سرلشکر بگلری پسر عمه‌ای من بود، دختر سرلشکر بگلری عروس صدری بود. صدری هم خیلی خود فرمایش داشت و در تمام مدتی که من در شهربانی بودم مرتبا تلفن که فلان کس میخواد گذرنامه بگیره، فلان کس میخواد بره، فلان کس میخواد بیاد، اغلب که در نظر دیگری یا خود من میومدن، از همین خود فرمایشات خیلی داشتن. به معنی که ایشون به شهربانی شدن، منظرش سرلشکر بگلری بود. منظر زمان که بله رئیستون از سمت خودش افتاده و تیمسار صدری شده به این شهربانی، الان یه نشستند و گوشی رو بهشون صحبت کنید. ایشان هم با من خیلی خوش رو بشت که بهش طبیل گفتن و گفت که بله من اونجا میام قریب، اما فقط به شخص خدا و خودم رو تو اعتقاد دارم. ما هم به اصطلاح گفتیم اهلا و سهلا و آمدن اونجا. به نظری که آمد اونجا، متاسفانه یک مردی بود که خوب از لحاظ مالی که دست چسبناک بود و با آقای جعفری که در مسائل مالی از قبیل باشگاه ها بود، از کنم که این کلوب ها حق و حساب هایی می گرفتن، ایشون تحت تاثیر جعفری قرار گرفت و جعفری هم نظر مساعدی با من نداشت به خاطر داشتن تیمسان نصیری مقدم سایر دوستانش. این بود که از یک کار اجرایی که اداره اطلاعات بود من برداشتن و با یک سمت دیگری به نام سمت معاون گروه اطلاعات، یعنی معاون سپهبد جعفری که به اصطلاح میگم چرخ پنج و درشکه، من اونجا برداشتن با اون که رؤسای ادارات اغلبشون هم امیر بودن، از اونجا هم مورد اعتراض قرار گرفتن. بعد از مدتی میخواستن به طور کلی منو از گروه اطلاعات خارج کنن. این بود که یک روزی صدری منو احضار کرد و به من گفت که به شما تبریک میگم، اینقدر مورد مرحلت علاقت هست، شما رو به صفت رئیس اداره اردنانس و ترابری منصوب کردن محل سردشکری. و گفتن من به هیچ عنوان داوطلب این کار نیستم و شما عرض برسونی که بنده به هیچ عنوان این کار نیستم، اگر شما نکنی من خودم به عرض برسونم و من تقاضای بازسیگی میکنم. بعد ایشان گفتن که خب از چی میخوای؟ گفتم من چی میخواستم؟ نکنه که میخوای اینجا بشینی سر جای من بشینی؟ گفتم البته من انتظار هم چیزی دارم، البته حالا موقعش نیست، نسل و سارا بلا درجه هم اگر به امید نباشن اصلا نمیتونم خدمت بکنم. و بعد از مدتی به من تلفن کرد، من یه سر خدمت نرفتم، به من ابلاغ کردن که شما بازنشسته هستی. من درست موقعی بود که دیگه تحصیلات حقوقی میکردم و خیلی خوشحال شدم. بعد یک روز به مرحوم امام جمعی برخورد که گفت چکار میگفتم بازنشستم؟ گفت چرا؟ گفتم که بازنشستم کردن. گفت اعلیحضرت میدونن؟ گفتم خب من چی میدونم اعلیحضرت میدونن. گفت میخوای برگردی؟ گفتم نه، به کجا برگردم؟ هر جا برویم بسش، هر جا برم پدر برمیارن. گفت مگر مسئله نصیری از بین نرفته؟ گفتم بله، اون مسئله منتفی است، ولی حالا از این طرف آقایون دیگه از شهربانی من زدن. در هر حال ایشان شخصا خودش گویا هفته یه بار خدمت اعلیحضرت شرفیاب میشد، به نظر میگه ایشون تعجب میکنن، من همچی چیزی به خاطر ندارم، چرا ایشون بازنشسته که بنده و من میگم سابقش بیارن چی بوده. بعدها ایشون من گفت که برای جز دوستی بودید و اعلیحضرت متوجه نبودند و گفتن که فعلا باشن، من دستور میدم. بعد از مدتی ایشون دستور دادن که من با تیمسار مرحوم پاکروان که اون وقت سمت مشاور سیاسی اعلیحضرت داشتن در دربار بودن کار بکنم، اما پیش آقای دکتر ولیان حقوقی ایشون باشم و تظاهر به این بشه که من با دکتر ولیان کار میکنم، ولی به حقیقت با تیمسار پاکروان در رفت و ارتباط باشم و هر نوع اطلاعاتی و در هر موردی که پیش میاد از وجود من در یا استفاده بشه.
ولیان اون وقت چه کاره بود؟
ولیان اون وقت استاندار خراسان و نایب تولیه آستان قدس رضوی بودند و البته ایشون سال اول من هستند، ولی ما از ذلك ما از فارس که ایشان آمدن با درجه سروانی تا درست قبل از اینکه من به امریکا برم با هم دیگه دوستی و روابط خانوادگی بسیار به هم نزدیک داشتیم و ایشون هم از این موضوع استقبال کردن و تا مدتی که در ایران بودن به من نهایی درجه محبت و دوست داشتن و مصادف شد. البته با اینکه آمد و رفت و ملاقات های خیلی زیادی من برای تیمسار پاکردن درست کردم، یا به این علت یا به علل دیگری، یه روزی تیمسار نصیری برای در دربار دید و گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم رفته بودم پیش تیمسار پاکردن. گفت که با ایشون چه کار داری؟ گفتم فرمانده من هستم، همیشه اونجا آمد خدمتشون هستم. این حرفا گفت نکنه که باز هم اینجا کارهایی میکنیم و چیزهایی از این طریق به عرض میرسیم. یا گفتم ممکنه باشه ولی چیزی نیست که مداخله در کارتون باشه. اینها در این موقع به وسیله جمشید امانی پیغام داده شد که شما در مسائل مربوط به کرد و کردستان و یا سایر مسائل دیگری یه بررسی هایی بکنید، راجع به عراق مرتبا برای من بفرستید. من این گزارشات رو برای تیمسار جمشید امانی بعد از من مسئول امور اکراد شد در ساواک. ضمناً این که چون کارهای عملیاتی در منطقه شمال عراق خیلی مهم بود، این بود که ایشون این فرصت رو داشت که هر روز پیش تیمسار نصیری بره و از محارم تیمسار نصیری بود. به وسیله ایشون پیغام داده شده بود که من در هر مورد و معارفی که به نظرم میرسه و تجربه تجارب یا تماس هایی که دارم مرتبا برای تیمسار نصیری گزارشاتی بفرستم و این کار ادامه میدادم تا اینکه من به خاطر اینکه نکنه روزی روزگاری سوء تفاهمی برای دکتر دریان که دوست من بود به وجود بیاد، بهش گفتم که تیمسار نصیری به من عنایت و لطفی دارند و حرفا و گاهی هم گزارشاتی براشون میفرستم، چون من خیلی مرد حقیقت شبه خیلی مرد احمقی هستم، خیلی به اشخاص زود اعتماد میکنم. قافل از این که بعدها شنیدن آقای ولیان این موضوع رو به رخ تیمسار نصیری میکشه، تیمسار نصیری هم تعجب میکنه که چرا دکتر ولیان از این ربط و ارتباط اطلاع داره. با وسیله جمشید امانی پیغام داد که دیگه من احتیاجی به گزارشات شما ندارم. روزی تیمسار پاکرمان من احضار کردن و گفتم که اطلاع داری که اعلیحضرت در الجزایر با صدام حسین مذاکراتی کردن و مسئله اکراد، و گفتم کاملا جهان اطلاع دارم و اثر بسیار بدی گذاشته و نحوه من به نحوه اجرای این کار اعتراض دارم. اعلیحضرت به جای این که دستور بدن ارتش عراق در داخل خاک ایران از نهران بیا در منطقه کردستان و کرمانشاه و بعد مهاباد بیان تا منطقه مرز خانه اونجاها وارد عراق بشن، از پشت کرده رو بیان اینها تسلیم بشن، به نحو بسیار عاقلانه‌تری میشون این کار کرد و این همه بر علیه خودشون کار نکنن. مثلا در هر حال دستور دادن که شما تمام کردستانات داخل و خارج و اروپا و همه جا را برید و بررسی بکنید، ببینید که اشکال کار چیه و اصلا یه برآورد وضعیتی از نظریات کل اکراد در سراسر جهان بکنید و این موضوع هم باید به نحوی انجام بشه که ساواک اطلاع نداشته باشه. گفتم امری میفرمایید و امری فرمودن میفرمایید که ساواک اطلاع نداشته باشه، ولی بالاخره من میدونم بازم در این مثلا سوال اطلاع پیدا خواهد کرد. گفتم که شما به آقای هویدا مراجعه بکنید، دستور داده شده بلیط هواپیما و سایر چیزا در اختیارتون داشته باشه. منم رفتم آقای هویدا را بدونی که ملاقات بکنم، ایشون قبلا دستوراتی داده بودن و همه گونه پول بلیط و همه چیز در اختیار من گذاشتن و من هم به عراق رفتم، به ترکیه رفتم، به سوریه رفتم و از اونجا به اروپا آمدم. در لندن بودم، اونجا دیدم احساسات اکراد عراقی به خصوص نسبت به اعلیحضرت خیلی به اصطلاح صدم خورده و خیلی ناراحت و حتی با کمونیست ها بر علیه اعلیحضرت دارن همکاری میکنن و جایی نیست که در اونجا شعاری بر علیه اعلیحضرت اینها نداده باشند. من به آلمان رفتم و من به آلمان رفتم و در اونجا با یکی از سران کور که در یکی از دانشگاه‌های آلمان به تدریس اشتغال داشت به نام جمال نبز، ملاقات کردم دکتر در حقوق و ایشان رهبر یکی از اسمش فراموش کردم این گروه در داخل عراق هستند ولی جزء حزب دموکرات کردستان نیستند. اینها هدف به نظرشون قیام مسلحانه در تمام کردستانات ترکیه و عراق و ایران و سوریه و تشکیل کردستان دولت کردستان هستند به صورت عام، و این افکار و ایدئولوژی حزب دموکرات کردستان که در هر کشوری فقط و فقط خود مختاری بخوان و بعدها بخواهن برای هدفشون فعالیت کنند و کردستان مستقل وجود بیارن، اینها را اصلا مورد تاییدشون نیست. من با جبال نمس خیلی صحبت کردم، ایشون شدیداً بر علیه اعلیحضرت مطالبی گفتن و بعد گفتن که خارج از مأموریت من به عنوان دو نفر کرد وجدانن و شرافتن نقاط ضعف مسئله رو بگید و در حال حاضر به این صورت که برآمده چه کار میشه کرد. ایشان گفتن که دیگه اون تز دکترین شما بر مبنای ارتباط کرد با ناسیونالیسم ایران و گول زدن کرد و مسلح کردن اینها و مختصر پول دادن به کرد، اینها نمیتونید دیگه جاپای باز بکنید. 30 میلیون کرد رو شاه شما بر علیه خودش و بر علیه مملکتتون تجهیز کرده. من گفتم که خب راه این چیه؟ گفت که باید یه شعار دیگری به نحو دیگری شما باید وجود بیارید تا بتونه ترویج بکنید و این کار یک روز دو روز نیست. شما 13 سال ساختید، اعلی حضرت سود در ظرف 13 ساعت از نیم برده و با 13 ماه دیگه نمیتونی کار انجام بدید. البته موارد متعددی رو اونجا گفت و من هم به اصطلاح یاداش کردم که در خاطرم باشه، و اونجا در این فکر بودم که ممکنه یک وقتی بگه خیلی خوب اعلی حضرت، بگه که خیلی خوب تو رفتی تمام اینها رو بداشتی نشتی، خب چاره چیه؟ من بعضی کارم انجام شد در اونجا با سردار و سالار جاف و به یک نفر از کردای عراقی که در لندن تجارت میکرد که همشون در لندن بودن ملاقات هایی کردم و به وسیله اون شخص تاجر که الان اسمش فراموش کردم با چند نفری از سران کرد ملاقات کردم، غافل از این که ایشان با سرهنگ معیزاده اون وقت و سرکیب معیزاده فعلی ربط و ارتباط داره، به مسئول ساواک بود، به ساواک گزارش میکرده. من کارامو کردم و قبل از اینکه به ایران برگردم اون چی که یاد داشتم از بین بردم، جز چیزهای خیلی عادی اینها داشتم و به ایران برگشتم. وقتی به فرودگاه که رسیدم به نظری که افسر شهربانی در گیشه بود گذرنامه منو دید، گفت که ممکنه خواهش کنم که به قسمت ساواک اونجا از طرف اداره هشتم که ضد اطلاعات بود در اونجا یک شعبه داشتن در اونجا بید با شما کار داره. ما رفتیم اونجا، یک کارمندی بود که نشسته بود، گفت با من چه کار داشتیم؟ من سران پیجبر هستم. گفت که دو تا تشریف داشته باشید. ما نشستیم و 5 دقیقه بعد 1 دقیقه ربع ساعت نیم ساعت یک ساعت گفتم آقا من خانم معین مشخص سران مملکت هستم، با من هر کس کار داره به اونجا مراجعه کنه. میخواستم برم که ازتون استدعا میکنم ایش داشته باشی الان کسی یک پلی شما با شما کار داره. گفتم بسیار خوب. چند دقیقه نوشیدم که بله دو سه نفر آمدن از جمله آقای مبینی که اون وقت مسئول امور اکراد در اداره کل هشتم بود و زیدست تیمسار هاشمی کار میکردن، وارد شد با دو نفر دیگه. با همدیگه خیلی آشنا بودیم، با همدیگه خیلی ربط و ارتباط داشتیم و ایشان آمد و بغل دست من نشست و گفت که تیمسار نصیری از شما خواهش کرده که با همدیگه به ساواک بریم. گفتم ساعت 10 شب تیمسار نصیری از من چه خواهشی کنی که به سواب برم؟ بله من که خانم معینه داده سم معینه، من که یک خارجی نیستم که در برم که خوب میذاشتید فردا صبح هر ساعتی من شرف یا مشتم. گفت حالا فرمودن. گفتم بسیار خوب. ما رفتم در ماشین سوار شدم، یک نفر خودم مبینی جلوی دو نفرم این طرف اون طرف هم در قسمت عقب نشستیم و رفتیم. بعد به طرف دیدم به طرف خاله من میره، زمین که در همون شاهراه چیش میگن بزرگراه از فرودگاه به طرف اونجا به طرف گفتم اونجا دارم به طرف خونه میاد، خونه نسیری میخوام بریم. وقتی به نزدیک های اونجا که دیگه به دست چپ میره داره به طرف زندان اوین، ده قدمی که نرفته بودیم گفت آمد پایین و گفت که ازت خیلی معذرت میخوام به چشم ببندم. چشم چرا میبندی؟ گفت من میبینم که داریم به طرف زندان اوین میریم. و چرا؟ گفت که اونجا خدمتت عرض میکنم. گفتم بسیار خوب هیچی. گفتم خوب وقتی که خودم به زندان اوین قبل آمدم آشنایی دارم به موقع وزیر میگم یه چشم بسته نداره. گفت وظیفه مونه. گفتم بسیار خوب. ما رو چشم بسته آوردن در داخل زندان و با ماشین و بلا فاصله چشم رو باز کردیم توی دفتری نشستیم و بله چای برای من آوردن و خواهش و طلبه که ناراحت نباشید. و گفتم چه ناراحتی داشته باشم، من چیزی نیست، بفرمایید چیکار با من دارید. گفت که تیمسار نصیری و تیمسار هاشمی اشوان معذرت. گفتم ممکنه خواهش کنم که این تعرفات بذارید کنار، هیچ فتون از من معذرت نمیکنه و هر امری دارید بفرمایید. شخصی آمد خودش به من بازجو معرفی کرد و بعد سوال که خود را معرفی کنید. من هم زیرش نوشتم که من برای سازمان امنیت و سازمان امنیت مملکت کاملا معرف هستم، هیچ احتیاجی به معرفی ندارم و از دادن همچه سوال اصلا چیز میکنم، خودداری میکنم. بعد اظهار کرد که شما به چه علت به مسافرت رفتید. گفتم که من جز مواردیست که من به هیچ عنوان مجاز نیستم و شما اصلا جایی بودم. من برای رفتن به کشورهای متعدد رفتم، کمان که چیزم هست گردش رفتم، برای تفریح رفتم و اجازه هم گرفتم. که برسیلی چی اجازه گرفتی؟ گفتم من برسیلی تیمسار پاکروان از زور علی حضرت کسی اجازه کردم که برای دکتر ولیان اطلاع دارن. گفتم آقای دکتر ولیان اطلاع دارن به مسافرت خارج رفتم، ولی ایشان گفتن که از طریق تیمسار پاکروان به عرض برسه به من، با اجازه رفتم. گفت هدفتون از این چی بوده؟ گفتم اون هم من چیزی نداشتم و چیزی هم نمیتونم بگم. و بعد گفت که شما به خاطر انجام ماموریت از تیمسار پاکروان رفتید. گفتم تیمسار پاکروان ماموری در خارج چی داره که من به خارج رفته باشم؟ در هر حال از این سوالات از من نکنید، من سابقه باجویی سالهای سال داشتم قبل از این فرمانداری نظامی، بعد از فرمانداری نظامی و بعدش هم تمادتیم در سالات و رشته حقوق هم دیدن و خواهش کن سوال نکن، یادی نخواهم داد. اینها به هر ترتیبی خواستن من به حرف بیارن، من جوابی ندادم. این بود که در حدود ساعت 3 بعد از نصف شب گفتن که خب اتاق خواب شما در همین بغل حاضر آمده است. گفتم بسیار خوب. من رفتم اونجا گرفتم خوابیدم و صبح یک صبحانه بسیار مفصلی برای من آورده بودن این حرفا و تیمسار هاشمی بازم سلام رسونده بود و از این که یه همچون مزاحمت ایجاد شده ناراحت نباشید، تا ساعت 12 شما اونجا باشید و من به شما تلفن خواهم کرد. میدونستم اون روز شرفیابی تیمسار نصیریه و میخواد که به عنوان یک شاهکاری به شرف عرض برسونه. بعد من گفتم که خب شما تنها به توی چی میخواید بکنید؟ تیمسار پاکروان اطلاع بدید که من اینجا هستم. گفتم حتما ایشون بی اطلاع نیستن. گفتم بسیار خوب. در روز ساعت 1-2 بعد ظهر بود تیمسار هاشمی من تلفن کرد و گفت که بله من نتونستم بیام، اینها منزل میخوانه و چیز مهمی نبود، اصلا سوء تفاهماتی بوده و شما برید منزلتون. ما رفتیم به ما را با همون ماشینی که آوردن رفتیم منزل استوندن و رفتیم اونجا و بلا فاصله تلفن منزل تیمسار پاکروان رفتم جا و موضوع چی بوده؟ گفتم یه همچه اوضاعی بوده. گفت که آخر شما چطور رعایت نکردی؟ گفتم چه رعایتی بکنم؟ من چکار میتونستم بکنم؟ من آیا قیافم عوض کنم؟ اسم رو عوض کنم؟ آخو سران پیورم که میشنسه، من چکار میتونستم؟ از اولم بهتون گفتم که میگید ساواک ندونه، منم همه گونه رعایت میکنم، ولی خب این صورت در اومده. گفت خیلی خوب، پس شما به گزارشتون بکنید. من رفتم در حدود 35 صفحه گزارش کردم و وقتی روز بعد که میره پیش حضور اعلی حضرت ایشون اینم وقتی که برگشته به من گفتن که من آقا نمیدونستم اون که اعلی حضرت خیلی ناراحت بودن که صادق چرا بدون اطلاع ایشون همچون عملی انجام داده و اون چی که از فهوای کلامش متوجه شدم مثل که به تیمسار نصیری اوقات تخیی کردن و بعدش هم به من هم ایشان گفتن که تقصیر خود سرهنگ پژواک بوده که چرا رعایت حفاظت نکرده. گفتم من نمیدونم این حفاظت چه حفاظتی است که همه میتونن رعایت چی بکنم، من نمیتونم رعایت چی بکنم، ولی من فکر میکنم کردم ولی باید از یه جای خورده باشم، غیر از این نمیتونه. باید این تمام کسانی که من دیدم یکیشون بالاخره با دستگاه سبک مربوط بوده و الا که غیر از این کار دیگری نبوده. بعد گفتن که به حقیقت واقع من نمیدونستم آی سرهنگ پژواک، من حضرت به شما بسیار نظر مساعدی داشتم، تمام رو برای شما را خوندن و گفتن که شما خدمت شما شرکت بشید. گفتم اطاعت میکنم. گفت که بلافاصله هم گفتم قربان با این توجه مخصوصی که دارید بهتر نیست ایشان به سواک برگرده. بعد ایشان به من نگاه کردند و گفتم بله ولی کمی صبر کنید، ولی من فکر میکنم که ملاحظه تیمسار نصیری نمی کنند. گفتم بله از تیمسار نصیری ملاحظه دارن، ایشان میدونن که من مورد بیرحمتی تیمسار نصیری هستم که حالا دیگه این واقع هم مزید بر همه علت ها شده. گفت که صبح هم تیمسار پاکرام تیمسار نصیری من زنگ زدن و از من گله کردن، تیمسار که شما سالهای سال از سواد رفتید هنوزم که هنوز دست سر سواد در نمی دارید و مرتبا سرهنگ پژواک رو به مأموریت این طرف میکردید. من مسئولیت در قبال همه مسائل داخل و خارج مملکت دارم و خواهش از شما میکنم که شما مداخله نکنید. گفت که من هم بهشون گفتم من به هیچ عنوان مداخله ندارم، تا امری به من ارجاع نشه امکان ندارم من یک قدم در این مسائل بدرم. بعد از یک هفته من حضور اعلیحضرت شرفیاب شدم و ایشان گفتم که بله من گزارش شما رو خوندم، گزارش جالبی بود. خب حالا که شما نوشتید 30 میلیون کرد رو ما بر علیه خودمون تجهیز کردیم، کردا انتظار داشتن که ما منافع و مصالح مملکتمون رو زیر پامون بذاریم. گفتم به هیچ عنوان نه من که احدی از 30 میلیون هستم، هیچ کس همچون انتظاری از اعلیحضرت نداشتن ندارن. اون چیزی که شما تصمیم گرفتید 40% خدمت به مملکت و بودن شکی دارید. گفتم من به هیچ عنوان شک ندارم، به همین عنوانم عرض میکنم که 100% خدمت بوده و هست، ولی خب از لحاظ نحوه اجرا اینها کمی مکبر هستند و شخصیت اینها در به اصطلاح دنیا شکسته شده که اینقدر مورد مرحلت اعلیحضرت دولت ایران بودن، یک مرتبه به این صورت رهبرشون رو به ایران به تهران آوردید و به طور کلی این حالا انقلاب یا غیر انقلاب یا شورش یا طغیان یا هر چی بوده که اینقدر مورد حمایت شما شده به این صورت چیز بشه. گفت بسیار خوب از موضوع میگذاریم، حالا نظرتون چیه؟ گفتم اتفاقا دقیقه دقایقی که من در برلین بودم و با جمال لبز اونجا داشتم ملاقات میکردم، با اون که ایشان هم خیلی عصبانی ناراحت بود، به بله خوندم که راجع به کاراکتر و شخصیت چیزایی نوشته بودی. گفتم تا چی به این مسئله با ایشون در میان گذاشتن؟ گفت ایشان که به این صورت اظهار نظر کرده از ایشون نظر خاصی؟ گفتم من نخیر، در یک قالب دیگری گفتم. گفتم به عنوان دو انسان، به عنوان دو نفر که خارج از مسائل حب و بغضی حرفا با هم دیگه صحبت کنیم که اگر شما مأموریتی مثل من داشتید الان برمیگشتید به ایران پیشنهاد میکردید که چه کار بکنن برای ترمیم این کارا؟ گفت خب نظرتون چیه؟ گفتم من معتقد هستم که باید بدون اطلاع سواک در کشورهایی مثل آلمان، لندن، جاهای دیگری که اینقدر بر علیه اعلیحضرت و بر علیه دولت ایران دارن اقداماتی میکنن، یک اشخاصی اعزام بشن در پوشش های مناسب بدون اطلاع سواک، اینها با این کردها با این کمونیست ها تماس هایی داشته باشن، اینها را به نحوی مختصر بتوانه ترمیم بکنه و موافقت بفرمه که من بررسی بیشتر بکنم و یه گزارشی خدمتون عرض بکنم. گفت چرا بی نظر سواک؟ گفتم قربان تمامشون حقیقتا از سواک چیز هستن، مکدر هستن و اینها تمام تقصیرات این کار که اگر تقصیری باشه به عهده سواک میذارن و میگن که اینا پیشنهاد. گفت که اتفاقا سواک به هیچ عنوان در این مورد به خصوص اطلاعی نداشته و اونها به من هیچ نوع پیشنهادی نکردن و من طبق نظر خاص خودم بر مبنای مصالح و منافع مملکتم یه همچه تصمیمی گرفتم. بسیار خوب موافقت میکنم برید بنویسی برید به پاکران بیارن. من اون چی که در نظر داشتم پیشنهاد کردم و گزارش رو تیمسار پاکروان و عرش و مصده بود گزارش نگه داشته بودن. و گفته بودن که من در این مورد دستور میدم. بشه گفت که ماه و ماها گذشت، من یادآوری کردم به تیمسار پاکرمان چی شد. گفت یک بار هم من باش رسیدم قبل اون طرح سرانکلگاه هنوز خدمتون باقی مونده. گفتم بله من دستور میدم. من حقیقت چی بخوای دیگه احساس خطر میکردم از همه جا، سواکی ها، غیر سواکی ها، حتی شهربانی چی ها، همه دیگه میدونستن که تیمسار مسیری نظر مساعدی به من نداره. تمام به اصطلاح حتی درخت های خیابون ها رو دشمن خودم میدونستم. از این ها چاره رو منحصر به فردی دارم. گفتم بهترین راهش این است که من از مملکت برم. این بود که با تیمسار پاکروان صحبت کردم. ایشان گفتن فکر خوبی است، من میپسندم. حالا نمیدونم تا چه حدی این مسئله رو اعلیحضرت قبول میکنن، یه وقتی به نحو دیگه تعبیر و تفصیل نشه. و این موضوع رو بهتر است که تو به وسیله دکتر بلیان به عرض برسونی تا من این کار بکنم. گفتم هر طوری صلاح باش. من هم رفتم با دکتر بلیان، دوست عزیزم، نشستم موضوع گفتم. گفت که هرچی میرسی من به عرض میرسونم. من این گزارش جامعی نوشتم که بعد در اوضاع فعلی خب من آمادگی دارم در هر جای دنیا که اراده سنیشون تعلق بگیره آماده به خدمت هستم، ولی این وضعی که در حال حاضر هست محیط برای من خیلی تنگه و بیش از اینها من میتونم مفید فایده بشم و ممکنه محضورات و مشکلاتی باشه که به خدمت ادامه ندم. و در حال حاضر قصد و نظرم هست اینه که به امریکا برم، در اونجا فرزندانم در اونجا هست سرپرستی اونها رو داشته باشم، در این حالم تحصیلات حقوقی خودم رو ادامه بدم. از این هاست کسی اجازه می کنم. ایشان گزارش رو داده بود به آقای علم ببره به عرض برسونه و در گویا در نوشن به عرض رسونده بوده. و اون چه که دکتر بلیان اظهار کرد که من که گزارش ندیدم، اظهار کرده بودم که تحصیلات حقوقی ایشان، ببخشید سیستم حقوقی ما که با چیز با سیستم حقوقی امریکا که چیز نمی کنه، تدبیر نمی کنه، و ایشان که این همه سابقه اطلاعاتی و سیاسی اینها داشته بهتر نیست که حقوق سیاسی رو بخونه. معذره بهش بگی هر چی خودشون میخواد. دو این که پاسپورت خدمت بهش بدید. سه این که به کنسولگری و آقای زاهدی صفی و به کنسولگری نیویورک هم بگید که با اونها در ارتباط باشه، از بودیش استفاده بشه. بنده به امریکا رفتم، به امریکا رفتم و در اونجا شانس آوردم که اصولا دانشگاهی که انتخاب کردم که پسرم اونجا بود، یانگ ولن یونیورسیتی، اصولا رشته حقوق نداشت. و یکی از کارمندان سابق یا مستشار سفارت پاکستان دکتر نصیر که در عراق با من دوست شده بود، من در داخل دانشگاه قدم میزدم، یک مرتبه به پشت من زد و گفت که من نمیدونم به شما چی بگم، جنرال یا هنوز سرهنگ. گفتم هنوز سرهنگ هستم. دیدم دکتر نصیر است و گفت اینجا چی کار میکنی؟ به خاطر پسرت اومدی؟ گفتم نه، به خاطر خودم اومدم. گفت چی کار میخوای بکنه؟ گفتم من میخواستم که حقوق بخونم، ولی اینجا آمده میگن حقوق ندارید و باید بری به دانشگاه دیگه در داخل خود چیز، در داخل خود نیویورک. من هم خونم در لانگ آیلند و اینها. گفت ولش کن حقوق رو، خیلی چیکار کن. دست منو گرفت و گفت من استاد چیز هستم، پولیتیکال ساینس هستم و بیا اونو رشته قبول کن. من برد به رئیس دانشکده معرفی کرد و همه دوی اپلیکیشن پر کردم و گفت که روی داشتم یه سر کلاس روی جمعه بود این کار کردم. رفتم و یه سر در نیویورک خوندم و اونجا نمره های خوبی آوردم، اکثرش بی آوردم. و بعد علاقمند شدم به اینکه اولا از آب و هواش خوشم نمیومد و زمان دوستان زیادی هم در نظر کالیفرنیا داشتم. اونها از من خواستن که به کالیفرنیا برم. رفتم اونجا و در منطقه به اصطلاح بی ایریا خونه گرفتم و چون تنها دانشگاهی که نزدیک خونه من بود اونجا دانشگاه هیورد یونیورسیتی بود، اونجا ثبت نام کردم. یک سال دیگه اونجا خوندم و به اصطلاح دیگه مسئله انقلاب و اینها به کلی حقیقتا از لحاظ روحی به کلی من منقلب کرده بود. و خلاش در فکر میدم که منشه اثری بشن تا اینکه سردار جاف آمد. ببخشید قبل از این مورد آقایی به نام بختیار که بود اسم کوچکش نمیدونم اخیرا فوت کرده، به منزل من تلفن کرد و گفت که شما در یه فرصت مناسبی بیایید به نیویورک و حضور والا حضرت اشرف شرفیاب بشید. من هم اینو به فانی گرفتم وقتی سردار جاف که در عراق بود و آجودان مخصوص علاحضه بود و در تشریفات کار میکرد به اونجا آمد، من گفتم که خب بهترین موقعی که من تلفن کنم که حالا که من احضار شدم این مردم ببرم با خودم در اونجا، ممکنه مسئله مطرح بشه که ایشون باشه. من تلفن کردم آقای گل سرخی نامی جواب داد و گفتم که من پژمان هستم و اینطوری به من گفتن و در حال حاضر سردار جاف منزل منه و من فکر میکنم معرف حضور والا حضرت هم هست، اگر نیست اینو گفت بله از دوستان خودم هستم میشستم و به حتی این کار بکنید. ما به اتفاق رفتیم به دیدن والا حضرت و به بله شنیدم که شما تجاری میدارید و اطلاعاتی دارید در ادام بودید فرانچی بودید و حالا که خوشبختانه ایشون آمد و من گفتم بله و اطلاع دارم شما یه کارهایی هم کردید و آقای نقشبندی نظر نقشبندی رو دیدید و بهش 20 میلیون پول دادید و آقای اسلامی هم واسطه بود و نمیدونم زمنم خیلی هم متاسفم که یه فرزندتون رو در این کار از دست دادید و فکر میکنم که در هیچ جای جهان یک شاهزادهی به این صورت علنی اظهار نکنه یا فرزند شما نگی من دارم مبارزه میکنم به خاطر من به کتر این حرفا. بله شما نه کوچناس داشتی نه ارامش ناس داشتی، پولم دادید اونجا بردن اونجا آقای اسلامی از 3 میلیونش برداشته بقیهش میگن به یه عده کورو کچر حفظ بکا توفن آوردن در منطقه مریوان اونجا ها گفتن که بله ما حزب درست کردیم سازمان درست کردیم. گفت بله آقای سلام اشتباه کردیم. گفتم امیدوارم من بعد اشتباه نکنید و گفت حالا شما طرح و برنامه تون چیه؟ گفتم طرح و برنامه به این سادگی نمیشه، موافقت کنید که بررسی بیشتری بکنید. گفت من فردا مسافرت میرم. گفتم خیلی خوب. گفتم چرا طول میکشه؟ گفت تا یه هفته دیگه. گفتم ما هم زن و بچه اونجا هست، زن و بچه این آقام اونجا هستن در نیویورک، برمیگردیم اونجا، هر وقتی شما برگشتید به ما زنگ بزنید خدمتتون شرفیاب میشیم باید از تو میرسونیم. همین کارم کردیم. برای بار دوم ما رفتیم اونجا به اتفاق صدر جاف و یه طرح کلی به اصطلاح بهشون گفتم به این نحو باید عمل بشه، باید این کار بکنیم. ایشان گفتم که بهتر است که شما برید به پاریس و خودتون رو به تیمسار اویسی معرفی بکنید. گفتم من خدمت تیمسار اویسی خیلی ارادت در فرمانده من بوده و خیلی بهش معتقدم مؤمن هستم، ولی من با تیمسار اویسی کاری نمیتونم بکنم و فکر نمی کنم من مورد استفاده ایشون باشم. سردار جاف هم گفت که خب البته خیلی چیز بود و اگه تیمسار اویسی به ما کار داره ایشون بیاد پلوی ما. یه همچون جمله‌ای گفتی که والا حضرت هم متاسف شد و ما ازشون خداحافظی کردیم آمدیم و من هم به اتفاق سردار جاف از اینجا حرکت کردیم آمدیم به اینجا و اولین بارم خدمت تیمسار علوی که شرفیاب شده ما از ایشون کسب دستور کردن قربان ما آمدیم برای نجات مملکت. ایشان گفته که خب به اصطلاح عربا اهلا و سهلا باشی تا بین چی میتونیم بکنیم.